شمالی به اسرائیل دچار یک خودکشی سیاسی و نظامی خواهد شد. مقامات دولتی در اسرائیل امروز افشاگری‌های بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود را درباره گزارش‌های مربوط به حمله هوایی چندی پیش اسرائیل به سوریه مورد نکوهش شدید قرار دادند و خاطرنشان ساختند بنیامین نتانیاهو مقررات سیاسی ویژه اسرائیل را که نباید اسرار دولتی فاش شود نقض کرده است. دولت پاکستان امروز اعلام کرد انتخابات جدید ریاست جمهوری آن کشور روز ششم ماه آینده اکتبر انجام می شود و جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان بار دیگر خود را در این انتخابات یک دوره 5 ساله ریاست جمهوری نامزد کرده است. به گزارش منابع هواشناسی حداکثر گرمای هوای امروز لس‌آنجلس در مرکز شهر به 68 درجه می رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
از طرفم خواستم از تو خداحافظی کنم.
من خودم هستم، فقط اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم.
الو، عرض کردم خواستم با دکتر خداحافظی کنم.
بله، بفرمایید. روی خط هستید الان.
جان دکتر هلاکویی خودتون هستین؟
بله، بفرمایید.
اصلا خدمتتون من میتونم مشکل آماده کنم؟
تمنا میکنم.
من مشکل خودم داشتم با نام زدم.
بله، میفرمودید.
اصلا خدمتتون که ما سال 83 با هم یه آشنا شدیم و اون موقع من دانشجوی ترم آخر بودم و پس از مدتی که من درسم تموم شد خدمت سربازی رفتم و توی این مدت خیلی توهین‌ها شده، خیلی بی‌احترامی‌ها شد از طرف خانواده دختر.
یعنی چجوری توهین و بی‌احترامی؟
من دانشجو حقوق بودم و الان هم خدا رو شکر وکیل دادگستری هستم. اصلا خدمتون که خیلی مثلا چیز می‌گن که وکالت هم شد شو خب. تحصیلات مهم نیستش.
نه صبر کنی، صبر کنی. دو تا حرفی میذارن که وکالت شد شغل به هر حال یه شغل رو دوستان دیگه. دومی که تحصیلات هم ارزش نداره، خب احتمالاً کمی این عقیده رو دارن ولی بیشتر ندارن. بنابراین شما با آدمای روبرو بودید کمدان که احتمالاً کنار این نادانی قرض و مرض هم داشتن. بنابراین شما اگر خب نصب کنید، من روزی که بدونم شما نادانید و قرض و مرض دارید، هر چی می‌خواید بگید بگید، من برای چی من توهین بشم؟ شما ابلهید، من برای چی ناراحت بشم؟ یعنی ببینید ما توی دنیایی هستیم که ذره چشممونو باید باز کنیم. ما برای چی گرفتاری همچی بازی میشیم؟ یک کسی نادانه، یک کسی قرض داره، یک کسی مرض داره، او داره رنج میبره، به خاطر رنجی که برده میخواد به من رنج بده. رنج، حرفی که او میزنه، کاری که او میکنه منو رنج نمیده، من خودم رنج بدم؟ شما الان من بگید یه آدم کمدان نادانی راجب تو یه چیزی گفته، حتی آدم داناش هم ذره جای گفته، خود گفته، گفته مبارکش باشه. من که قرار نیست حرف مردم رو تبدیل به کار رو چاقو کنم، به خودم بزنم بعد فریاد بزنم و نعره بکشم. حرف مردم باد هواست. بنابراین مخصوصا وقتی شما میدونید شما به هزار نفر آدم عادی معمولی، نمیگم مثلا سالم، حرفای اونا رو بزنید، میگن نظرشون حرفشون غلط است. اگه دنبال چرایش هم برید، همونطوری که گفتن، میگن یا غرض دارن یا مرض دارن یا نادانن یا برها گرفتاری دیگه. شما قرار نبود اذیت بشید، اونا گفتن کار بدی کردن، حتما کار بدی کردن. بعدم وقتی برگشتن گفتن پول مهمه، به هر حال خیلی هم میگن پول مهمه، مهم این است که هوا هم مهمه، آب هم مهمه، غذا هم مهمه، هر چیزی جای خودش اندازه خودشو داره. در یه سیستم هم میشه اهمیت پول رو گذاشت حالا بین 100 تا چیز اول، اول یا سوم یا هفتم یا چهلم، به علاوه چه اندازه پول از چه طریق، همونا مطرحه. ولی شما چرا باید اینقدر حساس باشید که وقتی یه کسی حرف مفت نامربوطی میزنه اذیت بشید؟ میتونم بفهمم که بگید حرفشون بد است و غلط، میتونم بگم که خب خوشحالتون نمیکنه که حتما، میتونید بگید که احساس خوبی نداره کمی، ولی اینکه اونا به شما توهین کنن و یا احترام نذارن، خب گفتن و بعدم مثلا علت چو میدونید؟ این دختر خانم خودشون چی میخوندن و چند ساله بودن؟ فاصله سنیشون با شما چقدر بود؟
من خودم 31 سالمه، ایشون 29 سالشونه.
خب به هر حال خب بعد از اینکه شما اینا میگفتن ما دنبال شوهری هستیم یا پسری هستیم که دامادمون بشه که پولدار باشه، و شما هم که پولدار نبودید، یعنی خب بعد چه شد؟
خب اون موقع بله.
بعدش چی شد؟
بعد که من عرض کردم خدمت الان مثلا الان که کار شغلم وکالت هستش، وکیل دادگستری هستم، دارم کار میکنم و وضع مالی خیلی تغییر کرده و اینا، چون وکالت اصلا شغلانه همیشه میگن که یه داماد دیگه ای دارن این خانواده، حتی این خانم پدر مادرشون در قید حیات نیستن و با برادرشون زندگی میکنن. همیشه این مدت مثلا که ما نامزد بودیم رفت و داشتیم، داماد رو به رخ من کشیدن که این داماد اون که کارمند شهرداری هستش، ما این مثلا فلان قدر درآمد داره، که من توی مقایسه خودم میدم درآمد من بودن 4 برابر درآمد اون میشه. و زمانی بودش که مثلا خود این خانوم هم به من میگفتش که یه وکیل هستی دیگه، فقط اگه چی هستی تو؟
نه صبر کنید، صبر کنید. آخه ببینید عزیز قربونتون، من البته مدت کوتاهی وقتی ایران بودم در دانشکده حقوق جامعه شناسی سیاسی یا جامعه شناسی حقوقی سیاسی درس میدادم. شما از دانشگاه در ایران و اونجا آمدید، بله، و اصلا اساس کار کسی که میخواد وکیل بشه استدلال عقلیه. شما به من بفرمایید که یک کسی برگرده بگه اون پولش بیشتر از توه ولی در حالی که اون پولش یه چهارم شماست، خب این آدم ها دیگه حتی یک و دو و سه و چهار هم بلد نیستن. حالا قبلا دادم نسبت کمدانی و نادانی به دلیل موضوعهای روانی اجتماعی و انسانی بهشون داد، حالا که شما با آدمی روبرو هستید که بچه های کلاس هشتم هم سوادشون و فهمشون بیش از اونه، بعد به رخ شما کشیدن یعنی چی؟ اگر من آمدم خدمتتون و گفتم که یه آقای رو میشناسم 100 جلد کتاب نوشته یا یه آدم دیگر رو میدونم که 100 میلیون دلار پول داره، شما قرار ناراحت بشید؟ شما چرا باز رفتید تو ماجرای مقایسه خودتون با دیگران؟ شما اگر اومدید به من گفتید یه آقای رو میشناسم که 30 سالشه، من چیکار باید بکنم؟ یا آقای رو میشناسم که 5 سال اومده امریکا، من باید بزنم تو سرم؟ من برای چی خودم با اون مقایسه کنم؟ شما یه گرفتاری جدی هم دارید نشون میدید که صبح تو خودتون مای خود مقدم مقایسند کرد ناراحت میشید. معلومه من شما اگر مقایسه اون میکنن با همه، مادری منو میبینه میگه پسر من از تو بهتره، خب معلومه اون مادر حتما پسرش اولا بهتر هست در نظر همه، ولی اون مادر که قرار نیست منو به پسرش ترجیح بده، من برای چی ناراحت بشم؟ بعد بروخم برای خب بکشم. شما وقتی ناراحت میشید بروختون میشم. من اگر خواستم شما رو اذیت بکنم، تیری بزنم، میزنم به قلبتون، به مغزتون که بکشمتون، تیر رو که تو هوای خونتون نمیزنم. خب شما کسی هستید که اگه کسی تو تیری در کرد و تیرش داره میره تو هوا، شما شیرجه میرید که بزنه تو سرتون، به رختون میکشن. اما اینا به کنار، دختر خانومی که شما میخواهید باش ازدواج کنید که حالا بخواهم یار ازدواج کرد که من نمیدونم، ایشونی که معتقد است که تو چیزی که مهمترین وابست یعنی بستگی انسان بهش که شغل و کار آدمه، که سواد و شغل هست مثلا تو رشته آدم های حرفه‌ای میگه چیزی نیست، خب معناش این است که تو چیزی نیستی. شما یه همچین آدمی رو مثلا اصلا برای چی میخواید؟ برای اینکه میدونید امروز روزی که یه کسی به شما برسه بگه که کی هستید، یا به زبان انگلیسی هو آر یو، اگر قصدشون اسم شما نیست و اسم شما نمیتونه، معناش این است که شغل تو چیه. بنابراین شغل ما مهمترین قسمت وجود ماست بعد از نام ما. یعنی مردم وقتی ما رو اول میگن اسمتون چه چیکارید، ای اسممون رو بدونن بگن اصلا کی هستی، کی هستی. ما که بر نمیگردیم میگیم بچه دوم یه خانواده ایم، برمیگردیم میگیم مهندسم، دندان پزشک، خانه دارم، فرقی نمی کن، تاجرم. ما با اون شناخته میشیم. اون وقت یه کسی برگرده به شما اینگونه نگاه بکنه، در حالی که آره گفتم اگر خودشون در یه وضعیتی بودن آدم میگفت یه مقایسه با خودش میکنه که نباید میکرد. بنابراین برمیگرده ایشون به شما میگه خب تو کی هستی؟ یه وکیل هستی. خب معلوم اصلا بیشتر از یه وکیل نیستم، میخوام دلم میخواد یه وکیل باشم، وکیل خوبی هم باشم، و یا این شغل چون دوست دارم برای من بهترینه. این منم که شغلم، کارم که مهمترین قسمت وجودمه، وکالتم که وکیلم، این شغلمه. خب ایشون این کارو میکردن، شما چه کردید با هم؟
موضوعی که بودش مال قبل از عید بود، زمان عید نامزد نمیتونه خانم هم مثلا این دو خانم یعنی میگفتن که این مشکلهایی که ما تو خانواده داریم اگر شما بیاین جلو صحبت کنید همه مشکلات حل میشه. حالا جلو صحبت کردیم و باز این مشکلات ادامه داشت، گفتن اگر نامزد کنیم حل میشه این مشکلات. عید هم نامزد کردیم.
کدوم مشکلات حل میشه؟
اینی که انتفاق مثلا در مورد شما صحبتی میشه عادتونو گفتن میگن مثلا ما زمان که تلفنی صحبت می‌کردیم باهر گوشیدم میمای گوشی تلفنو می‌کشید نمی‌ذاشت ما صحبت کنیم، یا برادر بزرگتر اینو می‌خورد دست خواهر کوچیک‌تر که نذار اینو با هم صحبت کنیم.
نه علت اینکه مخالفت می‌کردن چه بود؟ چون شاید می‌خواستن جان؟
نه علتشون شغل من بود.
فقط همین.
خب اینکه بعد گفتن که این یعنی بعدشون گفتن این چون وکیل هستش
نه نه
مسئله قانونی رو وارد هستش.
خب این چه ارتباطی داره؟
از سوای اون من زمان اگر من میرفتم تو خانواده یعنی از لحاظ شغلی از همه بالاتر بودم. یه خواهرشون مثلا دوستهرشون کارمند بودم، میگفتش که چطور ممکنه من بخوام حمید رو معرفی کنم با شوهر خودم، بگم که شوهر من کارمند ساده است، اون یکی بگه شوهر من توی آژانس تاکسی کار میکنه، حمیدم وکیل.
خب حالا اولا این چیزا که نشون دهنده یه خانواده گیر، گرفتار، بیمار، خیلی چیزای دیگه نمیخوام دیگه بگم، برای که آخه تنده این یعنی این ایده ها رو من باش میجنگم، من چون نمیشناسم کسی هم نمیشناسه. حالا بعد فقط به من بفرمه چون اگر برید نامزد بکنی چجوری این چیزا حل میشه؟ یعنی مثلا اون آقا یه دفعه دکتر میشه بعد
بعدش گفتن که مثلا یه مقدار مشکل فشار میارن به این که میگفتن هیچ زمانی حمید نمیاد با تو ازدواج کنه، خب فقط تو رو برای زمان سربازیش میخواد.
خب پس بنابراین بحث اینا این بوده که تو یه رابطه‌ای داری که ما اصولا یا این رابطه رو دوست نداریم، یا اصلا ازدواج کردن تو رو دوست نداریم، یا اصولا این مرد رو دوست نداریم، یا برات شوهرای بهتری که به درد ما بخورن که مثلا پول داشته باشن ما از قبل اونا به جایی برسیم، ولی مثلا سواد و شعوری نشوشن دوست داریم. یعنی ولی اینا اولی اگرم راست میگه خب بیا جلو مثلا ازدواج کنه، یا خب معلومه خیلی از وقت میگه اینو تو رو برای دوست پسر و دختر دوست داره اما برای ازدواج نه. نه این حرف هم میشه فهمید ولی همش به نظر من کمی عجیب و غریبه. بگذارید ما چند تا پیام داریم بشنویم، من در خدمتتون هستم با هم راحت باشید. صبح تمام شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت ساختمانی AST به مدیریت مهندس بهرام آقالرپور و جوزف ساقیان با سالها تجربه و عملکرد صادقانه و قابل اطمینان آماده اجرای پروژه‌های ساختمانی جدید مسکونی و تجاری شما میباشد. جهت مشاوره و بازدید از پروژه‌های انجام شده این شرکت لطفاً با آقای مهندس بهرام آقالرپور با تلفن 213-688-2000 تماس حاصل فرمایید.
Galvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی گلفین جگوار اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلفین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلفین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلفین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلفین جگوار در 15500 راسکو بولوار جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
رستوران های ایرانی شمشیری با محیطی گرم و خانوادگی و با بیش از نیم قرن تجربه در خدمت هموطنان عزیز. رستوران شمشیری بیسوود با لذیذترین غذاها و کبابها که روی اجاق‌های هیزمی و زغالی پخته شدن از شما پذیرایی می‌کند. دلیوری رایگان در محدوده و تحویل غذا به محیط کار و منزل در اسرع وقت از جمله خدمات رستوران شمشیری بیسوود و رستوران شمشیری نورتریش است. سفارشات و کیترینگ در محل نیز پذیرفته می‌شوند. رستوران شمشیری نورتریش در 19249 خیابان راسکو تقاضای تمپا و راسکو تلفن 818-885-7846 818-885-7846 رستوران شمشیری وستفود در 712 وستفود بلوار روبروی راس تلفن 310-474-1410 310-474-1410 شمشیری عرضه کننده تازه ترین، سالم ترین و لذیذ ترین کباب ها و غذاهای ایران.
موهای از دست رفته خود را با تکنیک ابتکاری دکتر مشکین از طریق مایکروگرافت با طبیعی‌ترین و کمترین هزینه بازیابید. در ضمن برای از بین بردن موهای زائد و جوانسازی پوست با لیزر با مطب‌های دکتر مشکین در لس آنجلس، اورنج کانتی، گلندل و سان دیگو با شماره‌های 1-800-246-8424 یا 949-219-2027 تماس بگیرید. Call Dr. Mishkin at Hair Loss Treatment Center 1-800-246-8424 1-800-246-8424.
مؤسسه آموزشی Career College of America با ارائه دوره‌های کوتاه‌مدت در زمینه Medical Assistant, Medical Billing, Paralegal, Vocational Nursing و تکنسین جراحی شما را برای ورود به بازار کار آماده می‌کند. 310-287-9901 310-287-9901 مؤسسه آموزشی Career College of America در سه منطقه سان برناردینو، ساوت‌گیت و لس‌آنجلس خدمات آموزشی خود را به شما ارائه می‌کند.
کلاس‌ها در ساعات مختلف صبح، بعد از ظهر و شب تشکیل می‌شوند تا علاقه‌مندان بتوانند ضمن اشتغال به کار دوره آموزشی مورد نظر خود را طی کنند. کوریر کالج آف امریکا وام‌های تحصیلی دولتی و یا خصوصی را در اختیار واجدین شرایط قرار می‌دهد.
همین امروز در یکی از کلاس‌های کوریر کالج آف امریکا ثبت نام کنید. تلفن 310-287-9901 و وبسایت careercolleges.org در خدمت شماست. 310-287-9901 310-287-9901 کوریر کالج آف امریکا.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو جان. خب شما بالاخره رفتید نامزد کردید، بعد از نامزدی چه شد؟
بله بعد از رفتید نامزد کردیم و چون توی این مدت خیلی برام سخت میگرفتن، من اصلا نمیتونستم قبول کنم که با این برادر و خواهر بخوام رفت آمد داشته باشم.
مسئولتون از سخت میگیرن چی بود؟
از اینکه مثلا من رفت دادم سختگیریشون این بوده که با من صحبت کرده که مثلا من منزل میخوان چکار کنم، گفتن خب جای رفت کنم. ما موافق شدیم که شما جای رو بخریم. مثلا خب شما صحبتی که داشتیم همین بودش. خب حالا باشه برون، یا مثلا بیرون ما میخواستیم بریم یک بار 30 تا مسیج برای برادرش فرستاد تا اجازه بده، در صورتی که برای اون یکی خواهر یا اون یکی دامادشون همچی کاری اصلا نمی کردن. از من اینجا مثلا فرق من و اون چیه که این کار رو دارن می کنن با ما؟
با شما چه سوالی میکنید عزیزم؟ اگر یه کاری غلطه با شما کردن یا نکردن، با دیگری شده یا نشده، غلطه. اگر درسته درسته. اگر یه برادریست که خواهر 28-9 سالش رو کنترل میکنه به هر دلیلی، که حالا یا روابط ویژه‌ای با هم دارن، یا فکر کنه خواهر عقلش نمیرسه، یا فکر میکنه خواهر گول میخوره، یا فکر میکنه خواهر بده، میخواد مطمئن بشه شوهر خوب داره، یا فکر کنه این دختر بی نظیره پس میخواد به بهترین مرد دنیا به حساب خود شوهرش بده، یا فکر میکنه پدر و مادر هست و جانشین اوناست، اینا همش مسئله اوناست. بنابراین کار رو برای شما مشکل کردن. لطفاً یه ذره دقت کنید، به من بگید سه تا چیز خوب این دختر خانم چیه؟
سه تاش رو نمیتونم بگم، ولی سه تا چیز من پیدا نکردم. یه دونه چیز در از روش نفرکن
نجابت. یعنی شما هر کسی نجیب باشه عاشقش میشید میخواید برید بگیریدش؟
نه، اولش خیلی چیز بودم، اولش خیلی علاقه من بودم. بعد به مرور که وارد خانواده‌شون می‌شدم، مثلا من خودم خانواده‌ای داریم که خیلی بچه‌ها و پدر مادر پشت هم دیگه هستیم. از زمانی که خانواده اینا رو می‌دیدم که مثلا خواهری که ازدواج کرده ما داشتیم تلفن صحبت می‌کردیم، بعدم میومد میگفتش که ما رفتیم خونه خریدیم ببینم هر کسی هر شغلی داشته باشه چطوری می‌تونه بیاد یه خونه بخره عین ما. مثلا این برای من جای سوال بود که دو تا خواهر چجوری می‌تونن با هم یه همچین رفتاری داشته باشن، همچین صحبتی چجوری می‌تونن داشته باشن.
شما اولا اینکه اینقدر به هم وابسته اید، من مطمئن شما از ایران تلفن میکنید؟
بله من از کرج میزنم.
اوکی عزیزم، چون دستتون به من نمیرسه، چون دستتون به من نمیرسه من یه ذره زورم زیاد میشه اینجا اینجا بودید از این حرفا نمیزنید. چرا شما حالتای خاله پیر زنکا رو پیدا کردی قربونت که مثل آدما بگیری بشینی هم بگی این چی گفت اون چی گفت من چی گفتم اون چی گفتم؟ مسئله مهم و اساسی این است که اون دختر خانم کیه. شما وقتی بهتون میگم سه تا چیز خوب این دختر خانم من بگید، میگید یه دونه داره نجابت، که نجابت خود چیزی که از این که حسی نمیشه کردن بخواد 90% زنان نجیبن پس الان با 90 تاشون ازدواج کنه از 100 تا. مهمش اینه که بقیه چیزا چیه. برم اگر واقعا به گونه ای که شما میفرمایید ایشون توی همچی خونه ای بزرگ شده و یه شباهتی به اونا داره، نمیگم مثل اوناست که فاجعه است، شما میخواید تو این خونه برای چی برید؟ چرا شما لج کردید که میخواید ثابت کنید من از شما هم بهترم، من برترم، من در آینده از همتون پولدارتر میشم؟ چی میخواید ثابت کنید؟ شما رو چرا روی قوزی انداختن که میخواید تو اون مسیر برید؟ این خانواده اگر شما این دختر خانمو ازش نمیتونید 20 تا چیز خوب بگید، 3 تا چیز فوق العاده بگید که به خاطر اون دوستش دارید میخواید باهاش ازدواج کنید، برای چی میخواید ازدواج کنید؟ شما فقط میخواید برنده بشید، مثل که فکر کنید مسابقه است، میخواید این دختر رو از چنگ بقیه در بیارید بگید بفرمایید فوته اینا. آخه قربونتون من در شما اونو میبینم. شما به دلیل یه ویژگی روانی که معمولا مربوط به آسیب 3 تا 6 سالگی است که با شغلتون هم میخونه، به جای همکاری کوپریشن گرفتار دو چیز دیگه شدید، کامپتیشن رقابت و کانفلیکت جنگ. اتفاقا به رشتتون میخوره، یعنی کاملا شما رقابت حالا قرار تو شغلتون باشه اما نه تو زندگیتون. شما یه حالت رقابتی و برنده شدن دارید، رقابت و مسابقه. اینی که این چیزا اذیتتون میکنه به خاطر این چیزا میشه شما رو برانگیخت. یعنی اگر قرار جان
ما نامزدیمون به هم خورده،
خب احتمالا به هم میخور. چرا به هم خورد؟
ما رفتیم روزی که رفتیم تاریخ عقل رو مشخص کنیم، برادرشون یه حرفای رو عنوان کردن که مثلا من با مادر خودم 70 سالشه، وقتی متوجه شدم من به عنوان احترام چون خواهر کوچیک زمانی که می‌خواستش عرض کنه خودشون با هم قضاوت تصمیم گرفتن رو و تاریخ هر رو مشخص کردن. من گفتم من خودم شخصا همچین کاری نمی‌کنم، پدر دارم، مادر دارم، بزرگتر دارم، مادرم و دو تا خواهر بزرگترم رو برداشتم بردم اونجا که ایشون برداشتن جلوی مادرم و خواهرم اینا، گفتن که سر شما باید یه تست روانی بده، همین چیزی رو عنوان کردن و دیگه این که من موافقم که خونه شما باید بگیریم. من گفتم که من یه وام برای مسکن دارم، میتونم یه خونه بگیرم. من بعد ایشون فرمودن که من موافق وام خونه که جسکی باشه نیستم، خونه بخرین راحت.
ببینم شما رفته بودید اونجا معامله زمین خونه بکنید یا رفته بودید ازدواج بکنید؟
من همین رو داشتم میگفتم. من گفتم که زمانی
عزیز من صبر کنید، شما به چه مناسبت من اگر رفتم من خواستم با شما تنیس بازی کنم شما اصلا نمیخواید تنیس بازی کنید، بازی تنیس رو مسخره و احمقانه میدونید، من وقتی توپ زدم شما این توپ میزنید اون نمیزدید؟
ما این کار نکردیم.
نه شما اگر برمیگشتید میگفتی اصلا من برای خواستگار مراجعه خونه که من بخرم یا نخرم به شما چه ارتباطی داره، چه میشد؟ به من میگید چه میشد؟ شما اصلا میگفتید من بحث مالی با شما ندارم، اینکه خونه میخرم یا نمیخرم تصمیم اقتصادی منه و همسر آینده‌م، به شما هیچ ارتباط نداره. به من بگید چه میشد؟ حتما شما رو از اونجا بیرون میکردن دیگه. بعدن من بسیار خوب. بعدن اون دختر خانم، دختر اونجا با شما چه میکرد؟ دنبال شما میومد یا میستاد کنار برادرش؟
خب ما هم همین
چیزو دیدیم. شما به من میگید چه میشد حالا که این بحثی که شما فکر کنید چه میشه کردن این دختر خانم؟
خودشون همیشه میگن، همین الان هم که میگن من به خاطر تو کل خانواده هم میذارم کنار.
کل خانواده رو میذارن کنار؟ ایشون جزئیات خانواده رو نذاشتن کنار که برادر بگم به تو مربوط نیست که ما چیکار میکنیم بکنیم.
آره همین، میگفتن تو نشستی اونجا ببینی داری به من توهین میشه، ولی به برادرت نگفتی که خونه خودت وام داره، خونه اون دامادتون هم با اندازات اصلا ترگیب اصلا این دارم نمیگفتی، ولی میگفتی که خب زندگی مال من مسئله نداره که اگر این بخواه خونه ای که بخره رسی باشه برای من مسئله، من میتونم زندگی کنم. نشستی نگاه کردی خندیدی.
آخه عزیز من، شما وقتی که یه کسی، شما خودتون به عنوان یه وکیل از خودتون دفاع نمی کنید، احتیاج دارید یه غیر وکیل موکلتون از وکیلش دفاع کنه؟ آخه قربونت، اون کاری که اونا اصلا کارش غلط نیست که اصلا راجبه، ولی من راجبه شما مسئله دارم. شما هنوز گرفتار یه مقدار زنجیرهای وحشتناک بردگی و بندگی افکار عقاید گذشته اید. شما رو زمین چسبیدید، اونا رو بستن، تیکه تیکم کردن، قربانی هم کردن، ولی شما هنوز زنده ای، داری هم کار اونا رو میکنید. حالا پرسشی که من با تو دارم، سوالی که من با تو دارم این است که اون دختر خانم کارش نکرد، تو هم نکردی، بعدش چی شد؟ نامزدی چی شد؟ نامزدی چرا به هم خورد؟
خب سر این مسئله ما یه مقدار با هم یه به اختلاف رسیده بودیم. من می‌دیدم که سر مهریه خواهر کوچیکه به همسرش میگفتش یا خونت رو به نام من می‌کنی یا من مهریه هم می‌ذارم اجرا. سر این من خودم چون سر مهریه خودمون یه مقداری، چون میگم کار خودم اینه، یه مقداری
خب ترسیده دیگه. خب معلومه حق دارید از زمان، اگر یه کسی داره بدنشو میفروشه تو خیابون نام بدی داره، ولی مثل که ما وقتی به صورت با پدر مادرمون میریم خیلی خوشنام هم میشه. خب آخه ببینید عزیز، فرقش چیه؟ روزی که آدم ها پسر و دختر بخوان ازدواج کنن مسئله پول میشه مسئله اصل کاری. خیلی عوض بخوام، تفاوتش با اون که سر چار را میسته چیه؟ چه فرقی کرده؟ فقط چون پدر و مادر اومدن یه دفعه تبرک پیدا کرده، چون احتمالاً یه دو تا جمله‌ای که نمی‌فهمیم چه میگیم یا میگن یا یکی دیگه میگه. آخه یه اصولی داره ازدواج، قاعده دیگه داره. شما قرار بوده همدیگه رو دوست داشته باشید، شما قرار بوده همدیگه رو بشناسید و همدیگه رو دوست داشته باشید، شما قرار بوده اینا رو با هم توافق کنید. بنده تو کلاسی که امشب دارم عشق و ازدواج، یکی از حرفام این است که ابداً پدر مادر تو این کار حق ندارن دخالت کنن. پسر اصلا تو صحبت احترام و اینا رو چه احترامی وقتی من مادرم و پدرم برام اونجا همهشون بدترین بی احترام یار بکنن؟ چه به احترام، احترام زمین رو به خودم ببرم؟ شما دوتا قرار بوده راجب مسائلی که از عروسیتون زمانش، محلش، مکانش، خواننده، هر چه داشتید توافق می‌کردید، می‌بردید به خانواده، نظر خانواده رو می‌گرفتید، اونجا مشورتاتون می‌کردید، می‌آمدید درست مانند دوتا آدمی که مشورت می‌کنن، شما دوتا رول دلالی رو بازی می‌کردید که بعد از اینکه این کار انجام می‌دادید می‌بردید سراغ خانواده ها. بالاخره توافق میان، روز آخر خانواده ها میامدن میشستن و با آنچه رو که همه به نوعی اونها دور از هم و شما با هم حل کردید میتونستن تصمیم بگیرن. اصلا درستش همینه، زن و شوهر از این طریقی که میدونن یک چگونه میتونن با هم حرف بزنن، چگونه میتونن مسائلشون طرح بکنن، چگونه میتونن مشکلاتشون رو رفع بکنن، چگونه میتونن موضوع رو به خانواده ببرن، چگونه میتونن از خانواده مطلب رو بیارن و بعدن با نظر خانواده اونجایی که با هم هستن موافقت یا مخالفت کنن، مطلب رو بیارن ارائه بدن. اصلا یه فرصت طلایی پیدا میشه برای اینکه زن و شوهر ببینن که آیا توانایی حل مسئله رو با هم دارن یا ندارن. یعنی مسئله‌ای که مطرح هست این است که آیا واقعا میتونن مسائلشون رو با هم حل کنن، میتونن موضوع رو به نوعی به پایان برسونن یا نه. یعنی تمرین و تجربه بسیار مهمیه. شما از این فرصت طلایی استفاده نکردید، خانواده ها رو درگیر کردید، برادر ایشون بیاد بشنه اون حرفا رو بزنه، خواهرش چیز دیگه بگه، پدر مادر شما اونجا بیان حالا حرفی بزنن یا نزنن و در نتیجه درگیر بشن. چیزی که میخوام خدمتت عرض کنم اینه که اصلا این کار درستی نبوده. یعنی مطلب از آغاز تا پایان غلط بوده. امروز پسر و دخترن که باید مسائلشون رو حل بکنن. این باید ازدواج امروز داشت باشه. اگر ازدواج سنتی است که من نمیدونم چطور این ازدواج سنتی اینقدر دفعه مهریه تبدیل میشه به اندازه درآمد 5 سال و 10 سالشون، و چگونه این مهریه‌ای که در وقت طلاق باید داده بشه اونم تا کاملا کنترل داره، همون اول میشه رفت از طریق قانون اجرا گذاشت، پول رو گرفت، در حالی که ما زن و شوهریم، بدنمون رو با هم شریک میشیم، بچه‌هامون رو شریک میشیم، میریم علی هم به دادگاه پول از دست هم در میاریم. اصلا یه مخلوط و یه چیز عجیب و غریبی درست کردیم که هیچ جای دنیا نبوده، برای که یه ترکیب خنده‌داری رو ساختیم، اسمش هم ازدواج امروز گذاشتیم، از یه طرف بریم دانشگاه درس بخونیم، از یه جانب دیگه ازدواج برابر می‌خوایم، حرف از برابری زن و مرد می‌زنیم، یه نوع آزادی و آزادگی رو برای انسان قائل هستیم، از جانب دیگه همچنان در چارچوب همون بردگی و بندگی و فروش پسر و دختر، معامله پسر و دختر، دقیقاً ازدواجی از این قبیل بقایای بردهداری و برده فروشیه، هیچ تفاوتی نداره. اینکه کی میاد اونجا میشینه، چه کسی قرار میذاره، پول رو چه جوری میدیم، کی میدیم، فرقی نمیکنه. دو تا انسان آزاد آزاده قرار هست که اول همدیگر رو بشناسند و بعد دوست داشته باشند، به یه مرحله از آگاهی و دانایی رسیده باشند، جهت و هدف مشترک پیدا کنند، بر اثر این آشنایی عاشق هم بشن، بدونن چگونه با هم میتونن ارتباط برقرار کنن، کامیونیکیشنشون درست باشه، راه و هدف مشترک پیدا کنن، برنامه‌های اصلی و اساسی زندگیشون رو بریزن و در نتیجه مانند پرنده‌ای که تا به امروز یه بال شکسته بود یا پرو یه بالی نداشت، بال دومو پیدا کنند و پرواز کنند. هیچ کدوم از این کارا رو من و شما نکنیم، دل اون خوش باشه که بگیریم بشیم خونه رو الانخوای رهن کنی یا اجاره کنی یا این کارو بکنی یا اون کارو بکنی، فاجعه است. یعنی آدم به چشمش نرسه نگران عینکش باشه، به پاش نرسه نگران جورابش باشه. بنابراین من فکر میکنم یه چنین روابطی متاسفانه به هم میریزه و خراب میشه، و تازه بر فرضم که ازدواج کنید، ازدواج نیست، با یه مقدار خشم و قهر و بازی هست. یه همچین خانواده‌ای، چه خانواده شما که اینقدر به خانواده‌تون وابسته اید و پیداست و خودتون گفتید، چه ایشون که تحت تاثیر برادرها و خواهرها و اون بازی‌ها و حرف‌های بی‌پایه، بی‌مایه، بی‌اساس، پر از جهت و هدف غیر اخلاقی و غیر انسانی، معلومه شما رو با ده‌ها و صدها مسئله روبرو می‌کنه. بنابراین اگر یه چنین روابطی این گونه هست و اگر پسر و دختر خودشون رو نسازند و آماده کنند و تغییر به گونه درستش ندن، چه ضرورتی داره ازدواج کنند؟ این نامزدی شما و دوستی شما که این همه درد و رنج و توهین و تحقیر داشته. بنابراین به نظر من مسئله رو اصلا در یه ابعاد دیگه ای باید. متاسفانه شنونده عزیزی رو که از ایران داشتیم روی خط نداریم، و چون همه خطهای ما مشغوله یا دوست دیگری کشوردن و خط ایشون رو گرفتن، بنابراین نیستن که صحبت کنم، ولی اگر آمدن امروز یا هر وقت دیگه من دنباله صحبت باشون میگیرم، برای اینکه مهم هست که ببینیم چه خبر است و چه میگذره. و امیدوار هستم که هم جوانها بدونن چه کار دارن میکنن و هم پدر و مادرها بدونن بیشتر اوقات احتمالاً چه کارهایی نباید بکنن. اجازه بدید که چند پیام بشنویم، بعد با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
بومر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل، در تعمیرگاه مجهز بادیشاپ مومن سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. تلفن 800-720-1185. با یک تلفن به بادیشاپ مومن اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصرف تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شد. توجه داشته باشید، کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. عمر انسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهند. به همین جهت است که شرکت‌های معتبر بیمه هومن بادی شاپ را به عنوان تعمیرگاه مورد اعتماد خود برگزیدند. هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما. تلفن 800-720-1185 800-720-1185.
باز غذام به روغن سوزی افتاد.
چطور؟ میگه از روغن زیتون استفاده میکنی؟
آره، آخه طعم روغن زیتون توی غذا رو خیلی دوست دارم، اما زود میسوزه.
منم همین مشکل رو داشتم، حالا دیگه به دوز عادت کردم.
چی؟ یعنی میگی حالا به جای شام ببرین زیر آواز؟
نه دیگه دلم، دوز درست به تو موسیقی آواز دو نفره، ترکیب لطیف و متعادلی از هر دو.
خاصیت و طعم و عطر روغن زیتون به علاوه سبکی و خواص روغن اصلی انگور.
دوئت افتخار جدیدی از شرکت صدف. برای سرو کردن غذا و برای تهیه سس سالاد بهترین انتخاب روغن دوئت صدف است. حاوی ویتامین ای و آنتی اکسیدنت بسیار سالم و سبک، خوش طعم و دلپسند.
همون چیزی که از یه روغن عالی انتظار داشتم.
انتخاب روغن دوئت صدف انتخاب دیگر از میان بهترین هاست.
یکی از راه های پیشگیری از پیری زودرس مراقبت و نگهداری از دندان هاست. دکتر بیژن آفار با 18 سال تجربه شما را در جایگزین کردن دندان های از دست رفته با استفاده از جدیدترین روش های کاشت دندان ایمپلنت یاری می کند. 310-443-44-44 310-443-44-44.
رستوران شیرین در بودلن هیلز تنها رستوران مسابقه ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موسیقی زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
هر پنجشنبه کمپانی معتبر ANE فاینانشال از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر اطلاعات بسیار مفیدی را در رابطه با ریال استیت و وام در اختیار شما می‌گذارند. 310-231-5118 310-231-5118.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو همین امروز پنجشنبه 20 ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره عشق است، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوع‌ها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با اونها، حل مسائل و رفع مشکلات. همین امشب در المپیک کلکشن ساعت 7 بعد از ظهر عشق و ازدواج. همچنین به آقایتون میرسونم که اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی، دی وی دی، کاست و ویدیو برنامه‌های مختلف رو داشته باشید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس بگیرید، اونها رو برای خودتون و یا عزیزانتون سفارش بدید. و بالاخره عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر که وترنز دی و روز تعطیل هست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و ضمناً خواننده و هنرمند عزیز ابی با جمعی از دوستان و هنرمندش که او را همراهی می‌کنند در کشتی کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 2 پسر دارم. یکیشون 25 سالشون، یکی 21 سالشون. یکیشون پارسال رفتن تهران ازدواج کردن، یه مقدار مشکلاتی براشون پیش اومد. بعد از این ازدواج اینقدر راضی نیست، یعنی نبود و نیست، یه مقدار مشکل پیدا کردیم که حالا من نمیدونم من چقدر مقصرم، خودش چقدر مقصره و چه کار میتونیم بکنیم.
خب مشکلات چیه؟
مشکلات اینه که ایشون یه دفعه هم با شما صحبت میکرد، من اتفاقی رادیو رو باز کردم دیدم که با شما صحبت میکنه، این یه چیزی حدود 9 ماه پیش بود، 8 ماه پیش بود، با یکی از دوستانی که با شما کار میکنه، با ایشون هم قبل از اینکه بره تهران ازدواج کنه مشورتی داشته، منم حضور داشتم اونجا، ایشون موافق بوده که بره با این ازدواج موافق بوده. بعد ما گفتم هر جوری خودت سلامی دونی بکن، میخوایی برو معاذرت بکن بعد بیا. بعد گفت نه میخوایم ازدواج کنیم. گفتم هر جوری خودتون سلامی دونی. متاسفانه ایشون یه دوستی داشت اینجا، یه دوست دختری داشت که در زمانی که اینجا رینا با هم دیگه مشورت داشتن، به اون دختری که از 16-17 سالگی در تهران آشنا بود که الان 6 سال پسرم اینجاست، اونم تلفنی تماس داشت. دوباره هم رفت، یک بار رفت تهران برگشت. حالا چه موضوعی پیش اومد با این دختر قطع رابطه کرد اینجا، بعد با اون اینجوری یهویی قصد ازدواج رو گذاشت. بعد الان یک سال گذشته هنوز این دختر اینجا نیست. ما تقاضای یه دفعه برای نامزدی، ویزای نامزدی کردیم که اون متاسفانه چیز ادامه نداد. بعد تقاضای گرین کارت کردیم که یعنی به عنوان زنشون بیاد. بعد الان دقیقا یک ساله. بعد من نمیدونم الان چیکار من میتونم بکنم، چه کمک میتونم بگیرم، از چی میتونم کمک بگیرم، از شما هستی.
آخه اصلا من میگم مشکل چی هنوز، چه مسئله شما داری؟
مشکل اینه که خودش راضی نیست.
از چی راضی نیست؟
از این ازدواج.
خب اگر این راضی نیست شما چه کمکی میتونید بکنید؟ کسی که پاشده بی خودی رفته ازدواج کرده، حالا نمیدونم اصلا چرا. ببخشید چون نیست که رادیو یه چیزی روشن هست، صدا پخش میشه؟
نه من تو ماشین هستم و هیچ چیزی روشن نیست.
نمیدونم پس به هر حال تلفن مونکی به هر حال اگر او الان معتقده که نمیخواد، این چرا علتی ای بگید چه چیزی بود که سبب شد بخوای و چه چیزی است که الان به خاطر اون نمیخوای؟ جوابش چیه؟
من اولا چون با این دختر چندین سال با اونجا چند سال 3-4 سال که دوره جوانیش بود، از 16-17 سالگی بوده تا 19 سالگی، از 15 سالگی تا 19 سالگی، از 19 سالگی اومد اومدن آمریکا، اومدیم آمریکا دست جمعی با خانواده. بعد از اون با یه دختر اینجا آشنا.
نه اونو متوجه شدم، نه اونو متوجه شدم. چرا میخواست با اون دختر خانم ازدواج کنه؟ چه چیزی دختری که 6 سال احتمالاً رابطه کمی باهاش داشته چرا فکر کرد که همسر ایدئالشه؟ اونم تازه تو سن 25 سالگی و بعدم اون دختر ازدواج کرد. بعدم چرا این داستان نامزدی رو که میشه زود کرد تبدیل به همسری کردید که حالا احتمالاً مدتی
طول بکشه؟ من نکردم، من پیشنهاد دادم نامزد بشه، خودش گفت که نه ازدواج کن.
نه من عرضم این است که از ذره مقامات برای این که از طریق نامزدی شما زودتر. حالا به هر حال اون یه الان به شما میگه که من میخوام چی کار کنم؟
هیچی الانم مونده، میگه منتظر. حالا میگم از دقیق مدارا کن بیاد اینجا، ممکنه با یه مقدار تراپی یا پزشکی برید پیششون بتونید زندگی خوبی باشه. این ریسکش بهتر از اینه که از بس کردنه. نه
من نمیدونم. آخه ببینید دلیلش برای این که میخواد، شاید پای تلفن به هم حرفایی میزنن که به اونجا رسن. ای بهش بگم سه تا دلیلی که نمیخوای این زن رو، این همسرت رو، چیه؟ چی میگه به من؟
میگه اولا که خودخواهه، گیر میده.
کی خودخواهه؟
یعنی منظورشون اینه که
اون دختر خانم
چیزی. آره.
خب دیگه چی؟
بعدش میگه که مثلا تو خانواده خودشون میگه که مثلا خودش یعنی حرف خودشه، یه چنین حالتهایی تو خودش از خودش میگه. من امروز هم اتفاقاً یک ساعت همینجوری باش بحث کردم.
نه حالا به هر حال شما که کاری نمیشین بکنید. آخه ببینید پسر شما هم حرف یه کس بر میگرده میگه اون زن مثلا خودخواه. اولا حالا این تشخیص و تخصص رو احتمالاً ایشون ندارن. دومی که میگه حرف خودشه، خب احتمال داره که نظرش در بعضی از موارد درست باشه، برای که اگر اون حرفش رو بزنه کنار معناش این است که پسر شما حرفش باید پیش بره. ای بسا نظر اون درست باشه، باید مشورت کنن حرف کنن، ولی به خاطر این که آدم ازدواج رو تبدیل به طلاق نمی کنه. اگر این واسه چیز دیگه است، اگر اینجا اومده باز دو مرتبه رفته سراغ اون دوست دخترش و کس دیگر پیدا کرده، ماجرای دیگری است.
خب من امروز پرسیدم آیا با اون دختری که قبلا اینجا دوست بودی رابطه تماس داری، رابطه داری؟ گفت نه.
نه راست به شما میگه دروغ میگه؟
من به نظرم راست میگه، چون من خیلی راحت باش برخورد میکنم. بعد این مشکلی که ما الان خانوادگی پیدا کردیم اینه که یعنی سردرگم موندیم دیگه. منم نمیدونم چی کار کنم.
شما قرار نیست کاری بکنی؟ نه الان کار معلومه چه باید کرد. الان بهترین کار اینه که با توجه به اون اطلاعات پسرتون با همون آدم قبلی یا با یک کسی دیگه بره بشنه ماجرا و تغییرات اخیر رو بگه بتونن کمکش کنن. شما کاری نمیتونید بکنید. باید فهمید که این تغییرات چه هست، گله چیه، شکایت چیه، اتفاقات بینشون چیه. تلفنی با هم دیدن؟
اشتباه کردم.
نه من میدونم اشتباه کردی، ولی داستانی که اشتباه کردی اون چیزی که الان معلوم شده اشتباه بوده چه هست؟ اون حرفای مربوط به خودخواهی که حرف نیست. اشتباه کردم. آدمی که نمیتونه برگرده یه کسی رو بکشه بگه ببخشید اشتباه کردم. آخه مسئولیت داره با خودش. بله اشتباه کردی، پس باید این رو مشخص کنی چرا اشتباه کردی، چگونه بوده و چه کار میشه براش کرد.
بعد من که صحبت باشون میکردم میگفت این خانومی که الان خانومشونه میگه که این فکر میکنه من همون شخصی هستم که 7 سال پیش تو ایران بودم.
نه دقیقاً من اینو باور دارم و یکی از اشتباهات همینه. آدم‌ها قرار نیست برن سراغ عشقای قدیمی. عشقای قدیمی که اون آدم‌ها دیگه اون قدیمیه نیستن. معلومه که این کار احتمالاً اشتباه بوده. ولی حالا اون گذشته. ببینید عزیز، الان تنها راهش این است که پسر شما پاشه بره با کسی چند جلسه صحبت کنه ببینه که آیا بهتر این است که این رابطه رو همینجا قطع کنه، صلاح اون دختر خانم و خودش اینه، یا اینکه اون بیاد اینجا ببینم براش چیکار میتونم بکنم.
حالا من عوض میخوام آقای دکتر، من یه سوالی از شما بکنم. من صحبت که میکردیم من اینجوری من نمیدارم، گفتن که شما یه مقدار تعامل کنید، مدارات کنید، سر کنید که خوب بکشونید این ازدواج رو، بعد بذارید خب کاراش هم خوب کرده دیگه، کارهای گرین کارد مثلا زنش بیاد اینجا اینا رنگ کرده، بذارید بیاد یه مقدار مدارا کنید، اونم بیاد اینجا، شما هم اینجا هستید میرید دکتر، یه مقدار سعی میکنید که زندگیتون رو درست کنید. من این نظرم.
نه ببینید، نه دو تا مسئله است. نظرتون در اگر ایشون اینجا بودن درسته، ولی ببینید برخی از اوقات اون دختر خانم و خانواده‌اش فکر می‌کنن بهتره که همین الان رابطه قطع بشه، اونم بیخودی نه. یه زمانی است که نه، اون دختر خانم و خانواده‌اش ترجیح میدن که فرض کنید دخترشون به امریکا بیاد، حالا که این کاراشو کرده. پس بنابراین
همینطوره که شما میگید.
خب پس بنابراین اگر چنینه اصلا دلیل نداره که نیاد اینجا. فرقی نمی‌کنه، شما ابران یه قراری هست، احتمال این بیشتر. ولی اگر به دو نفر به خاطر گفتگو و حال و احساسی که دارن یا به هر حال اتفاقات زندگیشون به جایی رسیده که مثلا پسر شما اصلا موضوع براش کاملا منتفیه، خب موضوع تمام دیگه، یه کسی نخواد نمیخواد.
کاملا منتفی نیست، یه درصدی توش من میبینم.
خب نه ببینید، آخه من و شما اگر با شک و احتمال صحبت میکنیم باید با شک و احتمال هم بس کرد. اگر پسر شما فکر میکنه هنوز شاید جایی باشه دیگه، بعدا نمیتونه بگه نمیخوام. نه آخه این نظرها درست نیست. اگر خودش میامد میشد فهمیدم. بنابراین من فکر کنم بهتره با یکی صحبت کنه. اگر فکر میکنه از نظر پسرتون این رابطه تمامه، فرقی نمیکنه او بیاد یا نیاد، باید اون دختر رو آزاد گذاشت که بدونه در وارد چه مرحله میشه. اگر نه یه تردیدی هست که خب حتما بهتره بیاد اینجا ببینن چه میکنه. اگر هم نگرانی که با اومدن اینجا یه مقدار مسئولیت‌ها و تعهدهای حقوقی و اخلاقی پیدا میکنه، این همین الان هم داره. و بعدم اگر آدم ها همون چند ماه اول برای جدایی تصمیم بگیرن خیلی تفاوت این ماجراها نمی کن. و حال امیدوارم که هرچی هست به خوبی باشه.
نظر قطعی شما اینه که ما این چیزا
من بقیه اطلاعات رو ندارم عزیز. من ببینید باز نه نه آخه شما نمیدونید. نه باز ببینید پسر شما ممکنه ندونه. یه کسی باید تو وجود پسر شما کندوکار کنه. یه زمانی هست که پسر شما مثلا دو دفعه یه حرفی زده اون یه چیزی گفته بهش برخورد. یه زمانی هست که برای که پسر شما که دفعه متخصص از آب در نیومده، به علاوه این اتفاق حرفایی رو که الان دختر خانمی رو که الان میبینه قبلا هم میتونست بشناسه. من نمیدونم این از کجا رسه. خیلی از وقت اصلا دختر پسر شما اینجا با یه خانمی آشنا شده، اصلا یه فکر عجب کاری ما کردی، اصلا موضوع منتفی است. شما چه میدونید؟ بنابراین چون اون اطلاعات نداریم، چون نمیگه یک حسش چیه، احساسش چیه، نظرش چیه، دو نمیگه در زمینش. نه ببینید اطلاعات شما اطلاعات خیلی پراکنده است که شما به عنوان یه پدر
عذاب وجدان داشتم من به این انتهای این که مثلا اگر چندین سال این پای من اونجا نشسته من عذاب وجدان داشتم.
نه از کجا ایشون مطمئن؟ نه سب کنید، اولا یک ایشون از کجا مطمئنه ایشون اونجا نشسته؟ یا آدمی که 6 سال دوست پسرش یا 5 سال اینجاست اونجا نشسته و من نمیدونم این چه عشقی بوده که نشسته. دوم ایشون که عذاب وجدان اون موقع داشتن چرا را عذاب وجدان ندارن که کارو بدتر کردن؟ من وقتی بزنم یه انگشت شما رو بشکنم عذاب وجدان دارم، تا اون دست شما رو ببرم عذاب وجدان ندارم؟ خب یعنی چی؟ اینا بیشتر حرف عزیز. همینه که من فکر نمی کنم من و شما بر اساس حدس و گمان یا حرفای پراکنده‌ای که اینجا اونجا میشنویم بدونیم چه خبره. ببینید اولا مهم اینه که پسر شما خودش بدونه کیه، چیه، چی میخواد، کجاست تو این رابطه. خیلی از اوقات نمیدونن. بنده هزار بار باش روبرو شدم که آدم ها اصلا متوجه نیستن از اون چیزی که دنبالش هستن بدشون هم میاد، یا چیزی که دارن از خونه بیرون میاندازن خیلی هم دوست دارن. پس اول باید خودش بدونه کیه، چیه، کجاست و چگونه با این موضوع برخورد کنه. دومی که باید فهمید چه خبره تو زندگیش اینجا. سوم باید فهمید که احتمالاً چه چیزایی راجع به اون دختر به قول خودش تازه خودخواهی رو متوجه از کجا به دست آورده. چهارم این که اصولاً فکر میکنه که گفتگویی که با هم داشتن ای بسا مسائل مشکلاتی به وجود آورده، یعنی اصلا میتونه ماجرا کاملا چیز دیگری باشه. اینی که من فکر میکنم شما از خودش بخواید و اگر اعضای خانوادم برن معمولا کمک میکنه که برید بشینید به عنوان یه تصمیم خانوادگی بعد از چند جلسه احتمالا گزارش ها داده بشه، حرفا زده بشه که حداقل خودش بیش از همه و شما بدونید صلاح چیه. دوم اون دختر و خانوادش هم مطرح هستن. اونا ممکنه بگن بسیار خوب، اصلا ما فرض رو بر این میگیریم که این رابطه تموم میشه، ولی حالا که از این فرصت شده، این هم زحمت کشیده شده، ضمناً مادر اون میخواسته یا دختر بگه دلم میخواسته بیام به امریکا، پس بنابراین بگذارید من بیام اونجا، از اولم که اونی مثلا پرو شما نمیام، میرم برو داییم، میریم همونجا مثلا کار جداییمون رو انجام میدیم. مثال دارم عرض میکنم. بنابراین اصلا میتونه ماجرا با نظر و موافقت اونا شکل دیگری پیدا کنه که اون موضوع حالا وارد یا ناوارد عذاب وجدان مطرح نباشه، ولی به هر حال ایشون یه مسئولیتی داره، یه تعهدی داره، شما به عنوان خانواده دارید، اون دختر به هر حال یه انتظارات داره. ای بسا اونم به همین نتیجه رسیده که اصلا این رابطه نیست. اگر از ناحیه شما یه مقداری خبر این گونه باشه که ما فکر نمی‌کنیم این رابطه به جایی برسه، یا پسرتون بگه و اگرم بیا اینجا ما میریم تو مسیر جدایی، حالا ممکنه بریم پلو یه نفر یا چند ساعتی صحبت کنیم، ولی بر اساس آنچه که من میدونم و بین من تو گذشته این رابطه تمومه، اون دختر خانم ممکنه بگه من اصلا دیگه نمیخوام بیام. او هم ممکنه نظریاتی داشته باشه، او هم ممکنه براش مسائلی مطرح باشه. یعنی حالا که من و شما تصادف کردیم دیگه حداقل باید این کوشش رو بکنیم که آسیب کمتری ببینیم، آسیب کمتری به دیگری بزنیم، وقتی هم که برای ما احتمالاً هزینه‌ای نداره یا کم داره به دیگری کمک بکنیم. اینجاست که اطلاعات بیشتری میخواد. اگر فرض بفرمایید پسر شما روی خط میامد با من صحبت میکرد، دختر هم از اونجا روی خط میامد، به نظر من تا تو یک ساعت به راحتی میشد فهمید چه خبره. این کارو روانشناس هم میتونه بکنه، یعنی میتونه دو سه جلسه با شما و پسرتون صحبت کنه، بعد بخوان از اینجا تماس بگیرید و بعد از اون بشنن با اون خانم هم اونجا صحبت کنن. به نظر من این کار با 5 ساعت و یه مقدار تلفن به ایران به راحتی میتونه 80 90 95 درصدش مشخص و روشن بشه که با خاطر آسوده هر تصمیم میگیرید مطمئن باشید این تصمیم کمترین بد یا بهترین تصمیمه. و این کار کاملا عملی است. 5 ساعت وقت میخواد، یه تراپیستی اینجا، اون دختر خانم هم صحبت کنه، پی بسا به راحتی بشه به توافقای رسید و اصلا این مسئله رو یک بار و برای همیشه حل کرد. ولی اینکه شما به عنوان پدر و همسرتون به عنوان مادر رو بخوان نظر بدن و حرف بزنن و پسرتون اینو بگه شما اونو بگید، ابدا این کار به دلیل دقتش، به دلیل اینکه یه جراحی مطلقا از ناحیه خانواده حل نخواهد شد.
آقای دکتر، من مجبورم اگه این خانم که اونجا الان هستن، الو
بذارید من پیام ها رو بشنم. آخه عزیز من فکر میکنم مطلب روشن. آبی خودی شما شما دارید بیش از حد تو این کار دخالت میکنید. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنم، آخه مطلب روشن عزیز، لطفا روی خط باشید. چند گانه اجبن مریم چرا
بعد از موفقیت پرفروغ آلبوم های مریم، الله و حریر آسمان، این بار عطا تکخال خود را ارائه می دهد.
میخوام برم به شیراز، به احواز، برم تو ناف اصفهان، دایم به رود و چل ستون.
آلبوم شاد و پرهیاهوی شهر فرنگ با صدای جاودانه عطا.
میخوام برم کلیسا، رو بیارم به ایسا، میخوام برم کنیسا، شک بکنم به موسا، میخوام برم تو مبه، در بذارم رو گمبه.
عطا خواننده‌ای پر احساس برای همه نسل‌ها در آلبوم شهر فرنگ.
شهر فرنگ چشمان.
از همکنون در مراکز ایرانی.
توجه توجه، بزرگترین حراج سال از همکنون در فرنج اکسن فرنیچر در فضایی بیش از 6000 اسکوئر فیت. فرنج اکسن فرنیچر به علت تغییر مکان میبایستی کلی اجناس خود را به فروش برساند. نمایشگاهی از زیباترین مبلمان اروپایی و لوازم لوکس منزل. تلفن 818 834 3222.
برای دریافت بهترین قیمت و مناسب‌ترین بیمه اتومبیل و منزل با من هادی شکیب‌نژاد در کلبست اینشورنس ایجنسی تماس بگیرید. 818-330-2300 818-330-2300.
اطلاعیه گالری لافایت. حبیب نعیم به آگاهی دوستان و مشتریان عزیز می‌رساند که کلکسیون 2007-2008 کوسه‌های گالری لافایت از قبیل مینگ، شینشیلا، فاکس، سیبل، پرژن لام و نیز شال‌ها و کیپ‌های مزین و انواع پوست کار بهترین طراحان اروپا و آمریکا از همکنون در نمایشگاه گالری لافایت واقع در 227 خیابان پیکو در داونتاون لس‌آنجلس در معرض انتخاب شیک پوشان قرار دارند. ضمناً شما می‌توانید از طریق تلفن و یا ایمیل کاتالوگ جدید ما را درخواست کنید تا در اسرع وقت برایتان پست شود. گالری لافایت، مرکز شیک پوشان و مشکل پسندان. قبل از خرید پوست حتما قیمت‌های گالری لافایت را با سایر فروشگاه‌های بزرگ پوست مقایسه کنید. برای آگاهی بیشتر و جهت تقاضای کاتالوگ با تلفن رایگان 1-888-706-3877 تماس بگیرید. گالری لافایت.
جوانان، رستوران غذاهای خوشمزه ایرانی. رستوران جوان، تلفن 310-275-5555 وست لس آنجلس. جوانان.
Looking for a new air conditioning system? Enjoy comfort this summer season with a new Carrier or Kenmore cooling system from Sears. With unbeatable pricing, year-round maintenance and repair, plus our satisfaction guarantee, it's time you called Sears at 1-800-269-1900 for a free in-home consultation. Count on Sears for the quality materials and insulation you have come to expect for over 100 years. A new, more efficient air conditioning system can keep your family comfortable year-round and may help you save money on high energy costs. Call 1-800-269-1900 for a free in-home consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Hurry, offer ends 9/30/07. Subject to applicant creditworthiness. Installation provided by Sears authorized licensed contractors. License numbers available on request. Not available in all areas. Energy efficiency may vary depending upon your home and climate. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Call now for a new air conditioning system from Sears. Call 1-800-269-1900. That's 1-800-269-1900.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، عذر میخوام از اینکه وقتتون رو زیاد گرفتم. من فقط یه سوالی که داشتم راجع به این دختری که اونجا هست، منم راجع به اونم احساس مسئولیت میکنم. من خودم هم احساس مسئولیت میکنم، یعنی به قول من عذاب وجدان داریم. اینم هسته.
آخه این چه عزیزم؟ آخه چرا عزیزم؟ آخه یعنی چی عذاب وجدان؟ عذاب وجدان مال کسیست که اشتباه کرده. شما داستان عذاب وجدان، پسر شما رو کشته رفته ازدواج کرده، حالا داستان شده پدر داره تو این کار دخالت میکنه. عرض من این است که از آغاز غلط بوده. از آغاز پسر 25 ساله شما 6 سال اینجا بوده، پاشو رفته اونجا، عشق قدیمیش رو که قول داده اونجا نشونده. برای چی نشونده؟ بعدم وقتی رفته اونجا چرا نفهمیده که ما 6 سال عوض شدیم؟ یه پسر 19 ساله وقتی میشه 25 سالش که شباهتی به قبلش نداره. به یه دختر خانمی هم که 5 سال 6 سال تو ایران بوده که اون دختر قبلی نیست. قرار بوده نگاه بکنن. اگر شما به عنوان پدر تو این کارا بودید، باید کوشش کرد که پسر من 100 تا 200 ساعت با هم باشید، دو ماه اونجا بمون، ببین چی کار می‌خواید بکنید. و بعد اینا رو اونجا می‌فهمید. نه اینکه من بر اساس نظر قبلیم راه میافتم، بعدم بره اونجا ازدواج کنه، برگرده، بعد بیاد اینجا یه دفعه در حالی که اینجا نشسته تصمیم بگیره که اونو نمیخوام، اونم تا پایین که نمیخوام، حالا بگه ما مسئله داریم، مشکل داریم، یه حرفی.
به همین جاده که عرض بکنم یک کسی باید بدون پسر شما اصلا چون پسر شما میتونه ای بسا فکر کرده ازدواج یه نوع عروسک بازیه و بعدم خب خیلی مامانم دوست داشته ما عروسی کنیم ما رفتیم عروسی کردیم بعدم فکر کرده خب عروسی تموم شد ما چرا باید گرفتار هزینه ها و گرفتاری های بعدیش باشیم پس نمیخوام خب این کمکش میکنه که بفهمه دفعه بعدی هم چی بازی رو سر خودش در نیاره و بعدم گفتم به نظر من چیزای کاملا پنهان اونجاست الانم شما میخواید مسئله رو حل کنید هیچ راهی غیر از این ندارید که پسر شما بره 5 ساعت 10 ساعت با کسی صمیمانه صادقانه حرفاش بزنه شما و همسرتون و بقیه اعضای خانواده هم اگر در جریان هستید برید یکی دو ساعتی صحبت کنید بعد از اون تراپیست اون روانشناس از اینجا تلفن کنه با اون دختر خانم هم یه دو سه ساعتی صحبت کنه حتی با خانوادش ممکنه به این نتیجه برسن که اصلا دختر خانم بهتره همونجا بره طلاقشو بگیره بشینه ممکنه هم است به این نتیجه برسن که بیاد اینجا با این فرض که میخواد طلاق بگیره ممکنه هم است برسه اینجا نمیام اونجا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم ولی این کار دیگه این دفعه باید دقیق باشه و این کار دقیق یه جراحیه قبلا عرض کردم جراحیه این کار جراحی کار پدر نیست کار مادر نیست کار عمه و خاله نیست کار حتی خودشون هم نیست اینا الان یک رابطه بیماری دارن که احتیاج به یه جراحی داره و این جراحی رو هم باید یه متخصص انجام بده و کاملا شدنیست یعنی به نظر من گفتم حتی اگر بخوان ترتیبشو بدید بیان روی خط میشه این مسئله رو همینجا تو پای تلفن حل کرد اتفاقا برای بقیه جوانام خوبه که بدونم ما داریم چیکار میکنیم و اصلا من حرفی ندارم ساعت 3 بیان تا 5 هم باشن رو خط نگرشونم علتشم روشنه گفتم برای اینکه برای بقیه هم مسئله است من مطمئن هستم که بعد از حتی یک ساعت به راحتی میشه فهمید چه خبره تو این رابطه و صلاح همه در اینجا به صورت یه مجموعه چه است اصلا مسئله پیچیده ای نیست اصلا به همین جهت است که یا کمک بگیری یا اگر میشه و میخوان میتونن بیان رو خط رادیو یا تلویزیون ها من به راحتی در خدمت هستم برای خواهش من صدا میکنم تمنام کنم رادیو ایران بفرمایید الو
الو آقای دکتر سلام
سلام بفرمایید
ببخشید من مزاحم وقتتون شدم من یه سوال دارم راجع به دختر 20 ماهم که الان حدود یک سال دقیقا داره میره مهد کودک بعد فول تایم میره مهد کودک الان حدود یه ماه دیگه من مادر پدرم میان پیشم و میخواستم بدونم کار درستی هست من از مهد کودک بیارمش بیرون برای که اونا میمونن حدود 6 ماه یا سال پیشمون بیارمش بیرون دوباره برش گردونم مهد کودک
به من بفرمایید که چه خبر است در مهد کودک و چگونه با اونجا دخترتون سازگاری داره
دوست داره بعضی روزا یه خورده به بازی در میاره نمیخواد بره ولی اونجا توی مهد کودک دوست داره میمونه و هیچ وقت نگفتن گریه کرده یا بیارید برش دارید نارومی میکنه دوست داره اونجا با همه اکتیویتی هاشون هم خیلی وارد میشه و همه کارا رو میکنه و دوست داره
نه به نظر من اصلا از اونجا بیرونش نره چون اولا آمدن و رفتن پدر و مادر شما حتی اگر به جای 6 ماه 6 سال هم میموندن کار درستی نبود که بچه را از مسیر عادی زندگیش تربیت شما به نظر من کار درستی نکردید ولی احتمالا اجبار داشتی بچه را از حدود 8 ماهگی فرستادید مهد کودک این گونه که میفرمایید رفت اونجا این بچه به نوع زندگی عادت کرده که ابدا با زندگی خانوادگی ارتباط نداره پدر و مادر شما آمادگیشو ندارن پدر و مادر شما تواناییشو ندارن تازه بعد از این مدتی هم اگر داشته باشن که به نظر من ندارن 6 ماه بعد برمی کنن میرن یه ضربه بیشتری به بچه میخوره نه به نظر من هیچ دلیلی نداره که فرزند شما برنامه مهد کودکش رو حتی یه ساعت هم کمتر کنه به خاطر پدر بزرگ و مادر بزرگش بذارید اون کار خودشو بکنه زندگی خودشو داشته باشه پدر بزرگ و مادر بزرگم میایند و میروند اونم اونجا راحت خواهد بود اصلا قرار نیست چون شما این کارو قبل از این باید میکردید که احتمالاً میتونست کمی مفید باشه که بچه حداقل تا 20 ماهگی یا 24 ماهگی وارد همچین محیطایی نشه ولی حالا که مجبور بودید تو این کارو کردید به نظر من الان دیگه قاعده رو به هم نزنید برای که اون با یه نوع خاصی از زندگی در ارتباطه بعدم احتمالاً نه شما نه همسرتون به گونه‌ای بچه رو تربیت نمی‌کنید که پدر و مادرتون تربیت می‌کنن مهم نیست که کدام درسته کدام غلطه فقط بچه گرفتار یه مقدار تضاد و تناقضای بیشتری میشه که اصلاً ضرورتی نداره این است که رهاش کنی بذاریتش همونجا بمونه
حتی پارت تایم هم نشه همون فول تایم
که اصلا فرق نمی کنی شما که نمی خواهید اسباب بازی برای پدر مادرتون فراهم کنی ببینید عزیز
پدر مادرم نیست من به خاطر دخترم میگم که حداقل این مدتی که این فرصت رو داره
چه کدوم فرصت داره ازم نه من که قرار نیست بچه‌مو ببرم یه جایی با یه کسی آشنا بشه بعد جداش کنه
اصلا این کار درست نیست. به همجه است که من با این سفرها مخالفم و با این آمد و رفت را، برای که اینا بچه ها رو بیشتر گرفتار میکنه، اینا رو در غم و حسرت از دست دادن هست. اگر خوب و مهربون باشن بچه یه چیز خوب و مهربونی رو از دست میده، اگر نباشن بچه یه اشکال و اختلال میبینه. اینا کارایی هست که درست نیست. امروز نوع سالم خانواده، خانواده هسته ایست، پدر و مادر و بچه، جایی برای دیگری نیست. اگر یه همچی کاری رو بتونیم فراهم کنیم، بهترین رو انجام دادیم. آمد و رفت اونا رو به عنوان مهمان بگیرید که وارد زندگی میشن میان. اصلا نمیخوام حرفی بزنم، ولی معمولا این اقامت های طولانی برای خانواده ها مسئله آفرین میشه، برای که هیچ کسی برای همچین چیزای آمادگی نداره. ولی خب ما متاسفانه ترکیب عجیب و غریبی از قدیم و جدید هستیم و معلومه که خب یه مقدار گرفتاری به وجود میاد. نه، به نظر من زندگی فرزندتون رو دستخوش همچین دگرگونی و تغییرات نکنید، چون اونچه که برای بچه‌ها مهمه یک دستی و یک نواختی است. حتی شما میتونید یه جامعه داشته باشید، یه دهم جامعه دیگه فقیر باشه، اما چون همه چی یک دست و یک نواختی، حتی آدما متوجه فقرشون هم اگر از یه حدی که ویژه هست و مسئله درد انسانی است نگذشته باشه، اصلا متوجه به اون اندازه نمیشن. بنابراین ابدا زندگی اون رو عوض نکنید. زندگی به هر حال پدر و مادر رو هم آزاد بذارید که اونا راحت و آسوده باشن. این که حالا در وقتی خارج از اون ایام میتونه با اونا باشه فرصت مختنبی است، ولی خیلی هم علاقمند نکنید، برای که با رفتنش، چون این بچه از 8 ماهگی رفته مهد کودک و یه تشنگی برای داشتن آغوش گرم و مهربان داره، اگر مادر و پدر این کارو بکنن وقتی میرن برای بار دیگه اون حسرت رو پیدا میکنه. من باش خیلی راحت نیستم، حتی احتمالاً از فهوای عرایض منم بدونی که چون اشکال کاری نیست که به خیلی زود بر میخوره، من خیلی با این مدتای طولانی اقامت راحت نیستم.
بله، حالا من دقیقاً اونم نمیدونم اونا چه مدت اینجا خوششون بیاد بمونن، ولی ما برنامه‌ریزی کردیم برای 6 ماه تا سال. به قول شما شاید هم زودتر خواستن برگردن یا نمونن.
شما چرا برنامه‌ریزی کردید؟ اونا با تصمیم میگیرن، شما میگن.
حالا من
شما همه کاراتون وارونه است، قربونتون برم. مثل دوستانی هستن که اول بچه دار میشن، بعد میرن ازدواج میکنن، بعد نامزد میشن، بعد میخوان هم دیگه رو بشناسن. آخه این کارا مسیرش جوره دیگه است دیگه.
اونم خوب باشه یه مدتی با خانواده باشه. با خانواده
نه، با خانواده خبری نیست عزیزم، اینا تصویرای شماست. علاوه حرف بعد میخوام بهتون بزنم، چون نظر شما که اینقدر بودن اعضای خانواده با هم مرتبط هستید، چرا شرایطی فراهم نکردید که کنار بچه‌تون باشید؟
بله دقیقاً درست
می‌فهمید. بنابراین برات من کتک کاریمو بکنم، برای که می‌دونید اگر دلم نمی‌سوخت و اذیتم نمی‌کرد شما را اذیت نمی‌کردم. بنده چون دلم می‌سوزه، برای که من یه بچه 8 ماهه 10 ماهه ای که کنار مادرش نیست، وقتی نیست می‌فهمم چه جوری نفس تنگی پیدا می‌کنه. و بنابراین وقتی که ما به هر دلیلی این کارو کردیم، حالا که یه دفعه عاشق خانواده نمی‌تونیم بشیم، بنابراین یه مقداری ازش بگذرید. موضوع خودتون باشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
رادیو ران بفرمایید. بله خواهش میکنم.
سلام عرض کردم.
سلام.
حال شما خوبه؟
من خوبه. خوب.
آقای دکتر، شما مطمئناً تجربه بسیار زیاد با جوان‌ها دارید در زمینه مختلف. خواستم بپرسم دیدگاه شما به عنوان یک روانشناس و جامعه‌شناس نسبت به نیاز جوان‌های امروز ایران، چه در داخل و چه در خارج است؟
ببینید، نمیدونم این پرسش رو چجوری بهش نگاه کنم. اولا من متأسفانه، به بسیار متاسفانه، 30 سالی سلام میشه درست 30 سال که ایران نبودم و بنابراین از آنچه که واقعا در اونجا میذاره خبری ندارم. دوم، اطلاعات من هم اطلاعات نسبتاً کنجکاوانه دقیق روانشناختی و جامعه شناختی نیست، به دلیل حجم گرفتاری های اینجا. نتیجتاً من یه مقدار نظر پراکندهی به دو صورت دارم، یکی حرفا و اخبار و گفتگوهای کلی که میشنوم که غالب اوقات نه دقیق است و اگرم حالا دقیقی چی درستم نیست، و دوم دوستانی که از ایران میان و یا روی خطهای بویژه تلویزیون ها میان که از ایران فراوان هستن، یه علائم و نشانه هایی از یه چیزایی رو میبینن. این طرف قضیه. اما اون بر قضیه میدونم، همونطور که یکی از برنامه ها رو داشتم، جوانی پررنج است و گنج، یعنی یه مقدار از این رنج اجتناب ناپذیره، ولی اگر به درستی باش برخورد بشه به گنجی میرسه. اما این رنج میتونه بیش از حد باشه و اونا رو به یک کنجی بیاندازه و بنابراین به جای رسیدن به گنج به یک کنجی پناه برن. حالا این کنجی که پناه میبرن که متاسفانه الان در ایران هست، یکی اعتیاده، یکی فحشاست، به شکل و فرمش و مقصود از فحشا این نیست که پسر و دختر با هم رابطه دارن، چون این رابطه رو شاید در یه جای دیگه هم باشه، شاید هم نه به اون شدت ولی باشه. هم مهم اینه که به دلایل مالی بدون علاقه و عشق در این روابط به وجود میاد. بنابراین ما با مشکل جهل روبرو هستیم که نادانیه رو میشدید، با مشکل اعتیاد روبرو هستیم که آمار و ارقامی که داده میشه از طریق مقامات هم اونقدر هست که با نظام فرهنگی و مراحل رشد و تکامل جامعه ایران ابدا دیگه هماهنگی نداره، یه چیز باور نکردنی است. و متاسفانه مسئله فحشا هم در چارچوب نیاز مالی که منجر به خود فروشی شده، با توجه به یه مقدار آدم حریص بیمار گرفتاری که یا پول دارن یا به هر حال میتونن پولی تهیه کنن، تبدیل به یک فاجعه شده. ما امروز با مسائل و مشکلات جدی به نظر من روبرو هستیم. یعنی شما درست مثل این است که حالا شما با یه بیمار در حال مرگ روبرو هستید، بنابراین یه قدمی در مسیر این است که این بیمار دو. دومی که حالا میریم سراغ اون کسانی که انقدر بیمار و گرفتار نیستن که اونا نیازهای عادی و معمولی یک نوجوان و جوان رو دارن. و سوم بحثی که مطرح میشه، چه کار میشه کرد که از ناحیه روانی اجتماعی و خانواده ما دوره بعد نوجوان و جوان که همکنون به صورت کودک هستن یا پدر و مادری که بعدن دارای این بچه ها هستن رو کمکشون بکنیم. به در ابعاد مختلفی میشه راجبه صحبت کرد و بعدم بحث گفتم کلیش وقتیست که یه مقداری بحث کلی رو داشته باشید که من ندارم، برای که اون مثلا فرقی هم نمی کنه، فایدهی هم نداره. بعدم در یه زمینه های احتمالا میشه حرفی زد. تنها جنبه جالب و مثبتی که امیدوارم به هر حال نمیدونم هم شایدم بهتره به همش نظرن این است که چون بیشتر پسرها باید خرج خانه و زندگی خودشون رو در بیارن و ضمناً با رفتن دانشگاه و گرفتن این مدارک تفاوت چندانی در درآمدشون نمیشه، پسرها از رفتن به دانشگاه ها خودداری میکنن و بنابراین راه رو برای تعداد بیشتری از دخترها باز کردن. ضمناً دخترها هم به دلایل بسیار در این جامعه‌ای که تحت فشار هستن، برای جبران اون فشار و پیدا کردن جایگاه و پایگاه خودشون و یه مقدار استقلال و آزادی که اینچنین محتاج و محروم و گرفتار نباشن، به محیط‌های علمی دانشگاهی میرن. این نکته بسیار مثبتی است، به دلیل اینکه به هر حال وقتی یه دی دانشگاه برن در یه شرایطی در حالت عادی زنان نقش بیشتر و مهمتری میتونن توی تغییر و تأثیر محیط اجتماعی داشته باشن، مثلا وقتی که با یه نوع عقب ماندگی و عقب افتادگی همراه هست. اینی که اون جنبه کوچک مثبت رو هم که متاسفانه از شرایط بد و منفی به دست آمده رو متوجه هستم، ولی موضوع جوانی که میدونید یه پدیده تازه است. ما تا 200-300 سال قبل اصلا جوان نداشتیم، آدم ها فقط دو گونه بودن، یا کودک بودن یا بزرگسال. به مجردی که اولین علائم بلوغ در آدم ها در مرد پیدا میشد یا حتی عادت ماهانه در زن که تازه دو سال بعدش آمادگی تولید مثل داره، اینا رو زن و شوهر میکردن. بنابراین ما در گذشته همینقدر که به مرحله نوجوانی میرسیدیم پدر و مادر بودیم، در نتیجه جوامع بشری با کودک و بزرگسال روبرو بودن و در نتیجه اصلا تجربه‌ای بر این ایام نیست. با گذشت زمان این ماجرای جوانی به وجود آمد و بعدا ابتدا مثلا دو سال بود بچه، چهار سال، شیش سال، الان داستان جوانی برخی از وقت شده 15 سال. و به خاطر این دوران و چون سابقه تاریخی و اجتماعی نداره که از این نظر خوبه برای که میتونیم قواعد و قوانین تازه وضع کنیم، مسئله مطرحه. ولی نقشی که امروز جوانان در هدایت فرهنگ و حتی نظام اقتصادی و سیاسی دارن باور نکردنی است. چیزی که شما در لس آنجلس، من چون فراغتی که دارم یا برخی از وقت برای راه رفتن بین رادیو و کلاسم به پارک ها به مال ها میرم، شما کاملا تو مال ها میبینید 90% کسایی که اونجا هستن جوونه و این نشون میده که به هر حال اونها مطرحند و اونها هستن که حتی از نظر آنچه که به عنوان مصرف یا کانسامپشن هست میدونیم چه تأثیری دارن. به اونجاست که تبلیغات هم متوجه اوناست. این که حالا بعدن بتونن مولد باشن و مصرف کننده باشن مسئله دیگری است. و بعدم اشتیاق جوانها به علم و یه مقدار آگاهی و فعالیت‌های جنبی و جانبی هم نشون میده. بذارید پیام ها رو بشنویم. شما یه فکر محدودی بفرمایید در چه زمینه مشخصی، احتمالاً اگر ذهنتون رو چیزی به خودش متوجه کرده بفرمایید، در اون چارچوب محدود من اگر نکته‌ای به نظرم برسه خدمتتون عرض می‌کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
خدای نکرده، خدای نکرده زبونم داد دارین طلاق میگیرید چه میگیری؟ به خصوص خانم ها پشت ندین به اکبر یا اشقرتون، نگین الهی زلیل بشی، الهی زیر تلیه هجده چرخ بدی، بخندید بهش، بیشتر میسوزه. مثلا بهش بگی هانی اجاب هاست.
توجه کنید، کار تازه ای از علی فخرالدین از ایس همینه که هست، بودور که واردی
با هم گریه تمرین می کنید.
یک شمه 23 سپتامبر در سانتا مونیکا تئاتر کوچک، تلفن رزرو بلیط و اطلاعات 818-355-9952، فروش بلیط کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، ایلات مارکت، میوزیک باکس و
08 ایرانیان.
باز غذام به روغن سوزی افتاد.
چطور؟ مگه از روغن زیتون استفاده میکنی؟
آره، آخه طعم روغن زیتون توی غذا رو خیلی دوست دارم، اما زود میسوزه.
من هم همین مشکل رو داشتم، حالا دیگه به دو عادت کردم.
چی؟ یعنی میگی حالا به جای شام بزنیم زیر آواز؟
نه عزیزه دلم، دوئت درست مثل موسیقی یا آواز دو نفره، ترکیب لطیف و متعادلی از هر دو. خاصیت و طعم و عطر روغن زیتون به علاوه سبکی و خواص روغن اصلی هم بود.
دوئت افتخار جدیدی از شرکت صدف، برای سرو کردن غذا و برای تهیه سس سالاد بهترین انتخاب روغن دوئت صدف است. حاوی ویتامین ای و آنتی اکسیدنت بسیار، سالم و سبک، خوش طعم و دلپسند.
همون چیزی که از یه روغن عالی انتظار داشتم.
انتخاب روغن دوئت صدف انتخابی دیگر از میان بهترین هاست.
همین یک شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر من امید علوی از کمپانی Great Net Solutions جوابگوی سوالهای شما در مورد بیزنس در اینترنت هستم. 310-499-0156.
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلچ جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
آیا فروشنده کالا و محصولاتی هستید و به دنبال خریدار می‌گردید؟ راهنمای مشاغل کی‌آی‌آر‌ال بهترین راه حل شماست. راهنمای مشاغل کی‌آی‌آر‌ال در تمام طول 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته به آسان قابل دسترسی خریداران و فروشندگان است. راهنمای مشاغل کی‌آی‌آر‌ال پل ارتباطی شما و خریداران کالای شماست. هزینه ثبت مشاغل در راهنمای مشاغل کی‌آی‌آر‌ال به حدی کم است که باور کردنی نیست. با مراجعه به وبسایت 670am.kir.com و پرداخت ماهیانه فقط $10 مشاغل خود را در راهنمای مشاغل کی‌آی‌آر‌ال ثبت کنید. 670am.kir.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
جانم من صداتون کم دارم عزیز.
الان میاد بهتر.
الان بهتر شد، ممنونم.
آقای دکتر، صحبتی که هست اینه که طبق فرمایشات اصولی شما.
نه من متاسفم، ببخشید قطعتون میکنم، صدا خیلی کمه عزیز.
الان بهتر شد؟
حالا خیلی خوب شد، مرسی.
طبق فرمایش اصولی شما اعتیاد و فحش رو الان تو ایران داره بیدار میکنه و ما میخواستیم دیدگاه شما رو داشته باشیم که چه با توجه به محدودیت‌های و موانعی که وجود داره جوانای امروز چه کارهای سازنده و مؤثری میتونن انجام بدن که از این بحران بیرون بیان.
نه ندارم جوابی. ببینید عزیز، اگه راجع به فرد حرف میزنید، من اگر شما یا خودم یا پسرم یا دخترم اونجا بودن یه بحث داشتم. اگر شما یه جمعی رو به دلیلی در اختیار دارید، سر کلاس درس هستید، این یه گروه سنی هستن با یه ویژگی هایی مثلا تو دانشگاه دارید درس میدید یا تو دبیرستان دارید درس میدید، اون یه قصه دیگه است. اگر شما به عنوان یه آدمی که یه مسئولیت اجتماعی دارید و یا یه مسئولیت به نوعی دولتی دارید، معاون وزیر، وزیر آموزش و پرورشید یا هر چیز دیگری، یه قصه دیگری است. نمیدونم، یعنی چون ببینید برخی از اوقات در یه جوامع تا یه حدودی امکان متفاوت از جمع و گروه وجود داره زندگی کردن. نمونش امریکاست. یعنی شما ای با کسی کاری نداشته باشی، در بیشتر موارد کسی با تون کاری نداره. بنابراین من میتونم توی محیطی مثل امریکا همونی باشم که دلم میخواد. موارد محدودی است که برخوردایی دارم، اونم به نظر من خیلی کمه. به همین که شما الان میتونید برید توی مدرسه ای که بیشتر بچه ها مثلا سیگار میکشن یا مشروب میخورن یا مواد مخدر رو مصرف کنن، اما همونجا هم 10%، 15%، 20% بچه ها رو میبینید که درگیر هیچ کدوم از اینا نیستن. تازه تو محیط های آموزشی به دلایل فشاری که گروه همالان و همسالان میارن یه مقدار ماجرا فرق میکنه. ولی برخی از جوامع اینقدر شما آزادی ندارید. به نظر من جامعه ایران به دلیل اینکه اصولاً ساختار بسته‌ای داره، درست مانند شنونده عزیز اولی که باشون صحبت میکردم که گرچه وکیلند و تحصیل کرده، ولی شما میبینید تمام اون بار فرهنگ قدیمی رو یه جور دیگه به دوش میکشن، فقط احتمالاً اون پیرن قدیمی رو پوشیدن، روش چیز تازه پوشیدن، ولی زیرش هم اون پیرن قدیمی است. همینقدر که اون لباس رو در بیارن یه ایداد بیداد، باز ما برگشتیم به 300 سال یا 3000 سال قبل. حالا اشکال کار در این گونه موارد این است که اونجا این محدودیت هست، ولی همچنان میشه که یه گونه عمل کرد. چه میشه کرد؟ برمیگرده به آدم‌ها در شرایطی هستن. یه کسی است که احتمالاً با اضافه کردن فرض کنید شبکه‌ای از دوستان خوب میتونه پیش بره، یه کسی میتونه به درس و کار و زمینه هنری برسه، یکی دیگه میتونه تو چارچوب ورزش یه مقدار حرکاتی داشته باشه، که میتونه درگیر فعالیت‌های خوب سازنده اجتماعی بشه، همونطور که ایده هستن. یعنی تو همون جامعه‌ای که شما درباره فرض کنید اعتیادش صحبت می‌کنید، صدها و هزاران نفر هستن که احتمالاً کوشش می‌کنن در حد کارشون یا تعهد و وظیفه اجتماعیشون به این متادین کمک کنن، همونطور که تو وسایل ارتباط جمعی از اینجا می‌بینید این کارو می‌خوان بکنن. حتماً اونجا هم هستن، چون سیستم که نمی‌تونه یک طرفه باشه، همینقدر که مریض باشه بالاخره بیمارستان و دکتری هم هست. بنابراین از جوان به جوان یا از گروه به گروه فرق میکنه. بعدم برخی از اوقات شما ممکنه در یه منطقه یا مثلا زیر چارچوب یه پوشش مثلا فرض کنید قومی یا مذهبی قرار گرفته باشید که اونا میتونن به گونه‌ای کمی مختلف و متفاوت عمل کنن. همطور که عرض کردم اگر یه مسئله باشه میشه حل کرد. این که شما بیاید ببینید مثلا 5 تا عامل فحشا و اعتیاد در ایران چیه، که به نظر من این کار میشه کرد، ای بسا اونجا بشه با تغییرات اصولی و اساسی در 2 چیز، یکی در نظام باورها و اعتقادات و یکی در خط مشی‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی که بدون تردید پایه‌های اقتصادی باید داشته باشه، ای بسا بشه ظرف مدت کوتاهی نیمه از اینا رو از بین برد و از افزون شدن هم این تعداد این آدم ها هم عمیق‌تر و سنگین‌تر شدن این گرفتاری ها جلوگیری کرد. یعنی کاملا میشه این کار رو کرد. من رو خط تلویزیون چون روی خط آمدن میتونم میگم دختر خانمی آمدن و تقریبا صحبتشون این بود که من در اینجا به دلیل اینکه پدر و مادر بسیار بدی داشتم و من اذیت میکردند و کتک میزنند و آزار میدادند و محروم میکردند و ممنوع میکردند، از 14 سالگی درگیر خیلی کارا و فعالیت ها شدم و بعدشم با یه آدمی که جالب و جاذب بود و خوب بود آشنا شدم. ولی برای اینکه بتونم خودم رو کنار این آدم داشته باشم، ناچار باید لباس مرتبی میداشتم، ظاهر مرتبی می داشتم، ولی امکانات مالی نداشتم. پس بنابراین خودفروشی می کردم که پول اونو در بیارم که بتونم کنار این آدم موجه جلوه کنم. خب شما فکر بکنید یه جامعه درگیر برخی از اوقات یه مسئله میشه. خب این دختر خانم چه هست؟ یه قربانیه، یک موجودی است که شلاق طبیعت و جامعه و خانواده هر روز بر پیکرش کوبیده و هر کسی که از راه رسیده نمکی به روی زخم‌های او پاشیده و در حالی که اقدامش و عملش غلطه، ولی چرایی مسئله مسئولیت رو متوجه بسیاری دیگران هم میکنه که چرا باید یه همچین محیط اجتماعی این همه گرفتاری و انحراف رو از آغاز تا پایان داشته باشه، چرا باید هنوز پدر و مادر اینقدر نادان و نامهربان باشن که فرزندشون رو باشون این گونه عمل کنن، یا فرض کنید دختر خانمی که رو خط تلویزیون آمد که من از خانه گریختم از بس اذیت می شدم، که شباهتی به قبلی داشت تا 14 سالگی و شبها یک ماهی حتی پشت در خانه ها یا کنار اتومبیل ها یا توی اتومبیل ها مثل وانت هایی که بودن می خوابیدم و بعد بالاخره و متاسفانه یک شب گرفتار شدم و دو پاسداری که منو پیدا کردن هر دو به من همون شب تجاوز کردن. خب شما فکر میکنید وقتی یک کسی اون چنین زندگی داشته و بعدن مورد چنین ظلم و تجاوزی قرار میگیره احتمالاً مسئله فحشا دیگه براش چه معنی داره و مسئله گریز از خود و حس و احساس نکردن همه این بدی ها و بدبختی ها چقدر موضوع و مسئله مهمی هست و تنها رایی که در مقابل خودش میبینه متاسفانه مواد مخدر و این مواد مخدر هم مخصوصا به دلیل ویژگی یه دختر جوانی که داره برای او میتونه فراهم بشه از جانب کسانی که بدون اینکه در بیشتر موارد کاری کرده باشند ثروتی اندوختند. و یا تعجب نکنید دوستانی که از این کشورها از جمله امریکا با یه چند هزار دلاری میرن و این پول در اونجا معنایی داره و به دنبال نوعی خوشگذرونی و به هر حال ارتباطات عجیب و غریب هستند با این دخترها برخورد میکنن، اونها تشنه یک دلار یا یک تومنند، اینها هم که یه دلار و یه تومن رو فراوان دارند. بنابراین شرایط و وضعیتی به وجود آمده که شما به هیچ وجه از نظر کلی با پیام و سخنرانی و فعالیت‌های مذهبی و گفتگوهای اخلاقی و روحانی به هیچ جا نمی‌رسید. این درست نیست که کسی بخواد با من بحث روحانی و مذهبی بکنه و من یه جوری قانع کنه که نفس نکشم. یعنی به همین اندازه برخی از اوقات برای یه جوان 14 یا 18 ساله‌ای با مشخصاتی که توصیف کردم همون اندازه مشکل منحرف نشه که من شما بگید نفس نکش. بنابراین ما توی شرایط بدی گیر افتادیم و به همین جهت است که یا شما به عنوان یه فرد حالا که این خانه خراب شده و شما زیر آوار نموندید میخواید از بگریزید که اون تیکه دیگه که داره میاد پایین روی شما نریزه، یا یه زمانی است که شما یه مسئولیتی دارید که این خانه رو به نوعی بسازید، یا یه زمانی است که شما مسئولیت ساختن همه خونه های شهر رو و مواظبت از فرو ریختن همه سقف های خونه های این شهر دارید. به همین جد است که کجا هستید باید دقیقاً بدونید که وظیفه و مسئولیت شما چه هست. در این زمینه هم نمیشه یه دفعه از وظیفه و مسئولیتی که غالباً بهش هم اعتنایی نمی کنیم یه دفعه به رسالت و پیامبری و میشن برسیم، یعنی حالا مأموریت پیدا کنیم، چون یکی از این گرفتاری‌های خطرناک که تو وسایل ارتباط جمعی ما هم دیده میشه همینه که ماها وظایف اون انجام نمیدیم، مسئولیتامون رو قبول نمی‌کنیم، اما یه دفعه رسالت پیدا می‌کنیم، یعنی من به کارای 1 و 5 نمیرسم، حالا میخوام کارای 5 میلیون بکنم و این برمیگرده به خودخواهی و خودشیفتگی ما و متأسفانه تأثیرات بد و منفی داره. به همین جهت است که من و شما اگر یه آدم عادی معمولی هستیم وظایف و مسئولیتامون انجام میدیم و اگر یه آدمی هستیم که ادعایی داریم و یا ضمناً جایگاه و پایگاهی داریم حالا یه رسالت و مأموریتی داریم، متاسفانه اشکال کار این است که نه اجزا و افراد جامعه ما به مقدار زیادی این وظیفه و مسئولیت رو میپذیرند و نه اصولاً در بیشتر موارد متاسفانه اصلاً رهبری و مأموریت و رسالتی در کاره و مدعیانش هم نوع فریبکار دروغگوی هستند که آشکار آشکار برای فقط یه درصدی که همچنان پایه‌های قدرت و استمرار حکومت و زندگی اونها رو نگه می‌دارن حرف می‌زنن، درست مانند امریکا که شما یه سری حرفایی رو می‌شنوید که احتمالاً تا ماه اپریل هم ادامه داره، که اینا فقط برای اون 25 درصدی هستن که از طریق اون 25 درصد این آدم‌ها احتمالاً میتونن انتخاب بشن، ولی بعد از اپریل چون دیگه نه اون 25 درصد تعیین کننده هستن و ضمناً اونها هم به اصطلاح آخرشون از پل گذشته، حالا یه چهره دیگری رو پیدا خواهند کرد. و اگر شما امروز عرایض منو که 20 سپتامبر هست رو یه جایی یادداشت کنید و بگذارید و نگاه کنید ظرف یک ماه آینده به حرفایی که زده میشه و اونا رو ثبت کنید و ضبط کنید در امریکا در این همین مدعیان ریاست جمهوری حتی، و بعد اپریل به بعد حرفاشون رو بشنوید، شما احتمالاً میبینید با دو تا آدم متفاوت روبرو. به همین جهت است که متاسفانه من عمیقاً با این حرف باور دارم که انسان موجود بیگناهی است که باید گناهش ثابت بشه. گناه شما رو باید ثابت کنن. شما هیچ قرار نیست از خودتون دفاع کنید که بیگناهید. من باید ثابت کنم شما گناه کنید. اما وقتی به این سوداگران زر و زور و زر میرسه، اونا هستن که حتما گناهکارن، مگر اینکه بیان ثابت کنن بیگناهند. برای اینکه دستشون تا آرنج که سهله، تا تمام وجودشون به خون آلوده است. و اینجاست که نشون میده ما توی دنیایی هستیم که چون هیچ اساس و پایه‌ای در سر جای خودش عمل نمی کنه، من پدر وظیفه و مسئولیت پدری رو انجام نمیدم، حالا یه دفعه قصد رسالت جهانی دارم و بعدم همونطور که عرض کردم کاملا به راحتی درگیر معامله هستم و تنها چیزی که در من نیست حقیقت است و صراحت و صداقت، بلکه تمام مدت درگیر این بازی و بازیچه‌های مربوط به اون هستم، اون وقت است که شما یه سیستم رو کاملا در هم ریخته می‌بینید. و ما در دنیایی هستیم که ما هیچ اشکالی برای خوشبختی همه آدم‌ها، هیچ اشکالی برای سلامت فیزیکی و روانی آدم‌ها، هیچ اشکالی برای اینکه همه از بهداشت و تغذیه لازم و یا قضا برخوردار باشن، سرپناهی داشته باشن، از هر آموزشی بهره بگیرن، مطلقاً مشکلی نداره. مطلقاً ما در جهانی زندگی میکنیم که این 6 میلیارد و 600 میلیون مردم دنیا میتونن حتماً قضا داشته باشن، حتماً سرپناه داشته باشن، تا هر زمانی که میخوان بتونن به محیط‌های علمی دانشگاهی برن و بیاموزن، در اینکه به همچین آدمایی احتیاج داریم. ما برای همه امکان زندگی خوب و سلامت رو داریم. اما چه کردیم؟ به جای اینکه این نیروها رو صرف ساختن و رشد و پرورش کنیم، اینها رو به جنگ هم در سر چهارراه‌های حوادث برای کوبیدن هم آوردیم. یعنی من و شما به جایی که از این اتومبیلمون استفاده کنیم و به دانشگاه بریم و سر کارمون بریم یا به کسی کمک بکنیم، هی به چهارراه‌های مختلف مذهبی و سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژی و اینا میریم و به ماشین‌های دیگه میکوبیم. و احتمالاً تنها شادی ما این است که دو تا ماشین دیگر رو از پا در آوردیم، چهار نفرم توش کشتیم. و بعدم اونو بهانه می‌کنیم که اگر احتمالاً اونا رو نمی‌کشتیم، اونا میادن ما رو می‌کشتن. که حالا اصلاً وقتی به عددا و آمار نگاه کنیم، می‌بینیم این نسبت‌ها معمولاً 100 به 1 هم نیست که ما اصلاً بتونیم جایی برای این گفتگو داشته باشیم. ولی خب کی حالا دیگه با واقعیات کار داره، کی آدم نسبتاً دقیقی است که بدون حقایق چه است. بنابراین ما همه جای دنیا یه مقدار مسائل و مشکلاتی داریم که ناشی از این اکثریت خاموشی است که وظیفه و مسئولیت خودش رو انجام نمیده و آمادگی برای رسالت و رهبری که بتونه او رو هدایت بکنه نداره. بنابراین به قول نیچه با دندانهای آریه دزدی گاز میگیرند، ای کاش دندان خودشون بود و ای کاش محبت می کردند و حرف می زدند. و ما هم درون به این خوش است که اینا احتمالاً با این همه گازی که می گیرند می تونن نگهبان ما در این شرایط ناامن تاریخ باشن. اشکال کار در نرسیدن به این مرحله از رشد و آگاهی و بالاتر از اون اصول اخلاقی و انسانی، این کمبود ماست همه جای که به شکل و صورت‌های مختلف خودشو نشون میده.
آقای دکتر،
به هر حال من متاسفانه به پیام هام رسیدم و یکی دوتا از دوستان رو از مدتی قبل دارم عزیز. میدونم که حرف من و تو چون این بحثای یکمی بیپایانی به همین جهت هست که دنبال برنامه های رادیو یا تلویزیون هستم که بشه شاید این گفتگوها رو به یه نوع دیگه آغاز کرد. بذار یه وقت دیگه اگر یه چیز مشخصی داشتی در خدمت.
آقای دکتر ببخشید من یک صحبت کوچولو کنم که الان این صحبت شما در این لحظه بسیار برای ما دانشجو خیلی ارزش داره و یک کار تحقیقاتی داریم انجام میدیم که اگر به ما دو سه دقیقه وقت بدید سپاسگزارتون میشم.
روی خط باشید لطفا. تمام شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر پرداخت اقساط ماهیانه منزلتان به تعویق افتاده است با من بهرام ملکوتی متخصص شورسل و فور کروژر با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
کاباره رستوران شاه عباس، اوقاتی را در یک قصر ایرانی تجربه کنید با فضای رویایی و غذاهای استثنایی ایرانی. برنامه این هفته کاباره رستوران شاه عباس با هنرمند دلربا و دوست داشتنی فتانه، یادآور خاطرات گذشته جمال وفایی، تنها کمدین شهر قاسم گلی، صدای گرم و دلنشین تورج، پنجگ سهرامیز استاد کاظم رضازان، خواننده تمام نصف‌ها مهدی، خواننده خوستدا شنل و رقص عربی. هر پنجشنبه و جمعه با ورودیه رایگان. کاباره رستوران شاه عباس واقع در 400 ساوت سان ویسنته، تقاطع لاسیدگای شمالی در شهر بیولی هیلز. شماره تلفن رزرو و اطلاعات 310-659-3242 با ولید پارکینگ رایگان. کاباره رستوران شاه عباس بهترین محل برای برگزاری میهمانی‌های خصوصی شما. شاه عباس.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Kelly Mamnoon.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
Millions of people who've never even set foot in a casino take a dangerous gamble every day, living without health insurance. You can't afford not to have it, but affordable insurance can be hard to find, especially if you're a hardworking entrepreneur or if you're working for a company that doesn't offer benefits. The Midwest National Life Insurance Company of Tennessee has a perfect solution with their dependable, affordable health insurance plans. They have a plan that fits your individual needs at a price you can afford. After all, if you can't afford the premium, all the insurance in the world is useless.
Don't gamble with your health insurance. Pick up your cell phone, your office phone, or your home phone, but call Midwest right now for a quote on affordable health insurance. 800-474-7138. 800-474-7138. 800-474-7138. Not available in all states.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام مجدد. آقای دکتر اگر که شما فرمودید که بحث بسیار کلیه و کاملا صحیح فرمودید، ولی گفتید میتونیم به علل عوامل اشاره کرد. میخواستم ببینم اگر اون 5 تا عاملی که برای فحش شد یا اعتیاد در نظر میگیرید، از دیدگاه شما به عنوان جامعه شناس چی میتونه باشه؟
نه ببینید، شما بحث دو سه دقیقه‌ای داشتید، یه مقداری شاید توی مقدمه و مؤخرش باید گفتگوی داشت. مهم اینه که از چه سطحی میخواید شروع کنید. عامل اولش به نظر من مسئله اصلی و اساسی که وجود داره خانواده است و در خانواده دو سه تا اشکال جدی وجود داره. اشکال اولی که الان در خانواده ایران هست مسئله تفاوت واقعی ظاهری ولی حقیقی به شکل و فرمای مختلف میان زن و مرد و پدر و مادر. مشکل دومی که در اونجا وجود داره بدبختانه برگشت و بازگشت هست به نظام پرورش و تعلیم تربیتی که مبتنی است بر تنبیه، به دلایل بسیار که میشه فهمید چگونه به اون نتیجه رسیدیم، و در حقیقت به خشم به جای رعایت عدل. و سومش دلمشغولی و گرفتاری خانواده. اگر مشکل مالی دارند به مسائل مالی، و اگر مشکلات مالی ندارند به تجمل و تظاهر و نمایشی که در این باره باید انجام بدن. بنابراین شما یک دلیل رو در اونجا میتونید ببینید. دومین مسئله که میشه دید مسئله لذت طلبی است که به نوعی از یک طرف تبلیغ میشه و از جانب دیگه کاملا تخته میشه. یعنی نابرابری که در این بحث ها وجود داره. یعنی فرض بفرمایید شما ممکنه موفقیت های علمی رو یا به هر حال شهرت و محبوبیت رو به نوعی تایید و تشویق کنید در چارچوبی که البته خودتون دوست دارید، ولی وقتی که میرسه به روابط سالم عادی انسانی به یک باره با یه نگاه سنتی پسر و دختر رو به صورت آتش و پنبهی ببینید که باید از هم جدا کنید و در نتیجه سیستم رو وارد یه نوع پنهانکاری و فریب و دروغ میکنید که همه ناچارند دروغ بگن. این درست مثل شما یه دی رو به عروسی دعوت میکنید که احتمالا اگر خودتون هر کدوم از صاحبان این عروسی میخواستن دعوت کنن نیمی از اون افراد دعوت نمیکردن، ولی به خاطر دیگران یا به خاطر بایدها دعوت کردن، ولی حالا مجبورن با همه به گونه‌ای برخورد کنن که سخت اشتیاق دیدارشون رو داشتن. شما الان چیزی رو که در جامعه ایران به راحتی میتونید ببینید این است که یک کوششی در این چارچوب داره صورت میگیره که باید واقعی نبود، باید قالبی بود. یعنی ببینیم که در این فرهنگ چه چیزی درسته همون گونه بود و بعدن باید قلابی بود، یعنی اصل نباید بود، پس بنابراین بریم به سری بزنیم یه تسلیتی بگیم در ریم، و بعدن باید حتی دروغین بود تا اونجایی که به نوعی حرف این است که تو مشکلاتت به خاطر این که سیاست نداری، یعنی دروغگو نیستی. و البته این در بیشتر موارد با مفهوم سیاست کاملا یکیست. یعنی میتونید ببینید ریشه وقتی که شما به فقط اعتیاد نگاه میکنید بدون تردید مسئله شرم و خجالت، یعنی آنچه که به عنوان تاکسیک شیمه. علتش هم این است که در یه چنین سیستمی کودک اصولا خجالت زده میشه. خجالت زده میشه به خاطر آزادی که میخواد، و خجالت زده میشه به خاطر نیازی که داره، و خجالت زده میشه به خاطر اشتباهی که میکنه. چون ریشه اعتیاد اونجاست، یعنی روزی که من به این نتیجه رستم که زندگی سخت و مشکل هست، پس باید نوعی این حس رو عوض کنم، و این حس از طریق مواد مخدر بهتر از هر راه دیگه عوض میشه. یعنی من دیگه اونجوری دنیا رو نمیبینم، نمیشنوم، حس نمی کنم، و چون اونگونه حس نمی کنم اون احساس بد رو هم ندارم. به همین جهت است که حرف این است که طرف مشروب میخوره شنگول میشه یا اون انهبیشن ها میریزه. بعدش هم خب ما در این چارچوب یه مرتبه میبینیم که ماجرای خوردن مشروب و یا تریاک به دلیل اینکه چون روان نیست پس احتمالاً حرام نیست، برای که فقط ماده های روان هستن که حرامن و اینا نیستن، در این جوامع نمیشه برخورد تند و تیزی در جهت حرمتش باش داشت و بنابراین هستن. بعد من یه دفعه متوجه میشم که دایی من تریاک میکشه، عموی من تریاک میکشه، و این دایی و عمو قهرمانان من بودن، پس بنابراین ماجرای تریاک از آن قهرمانان من هم هست. حالا بگذاریم از این که من این بسا اصلا چون میخوام جای پای اونا حرکت کنم به این کار گرایش پیدا میکنیم، بگذاریم از این که تمام عیب و بدی این کار کنار گذاشته میشه. بعدم اشکال کار این است که این آدما برای توجیه خودشون برخی از اوقات دیگه درباره خواص و احساس خوب اینم دست به یه حرفایی میزنن و عملا هم متاسفانه داره. بعدم خب تو محیط خانه و خانواده است و کودک اون رو به نوعی میآموزه. بعدم متوجه میشه که در این خانه همه از طریق تظاهر و یا به هر حال دگرگون کردن حس و احساسشون توان این رو پیدا میکنن که جهان رو اونگونه بد حس نکنن، یعنی یه نوع تصور دکمه‌ای پیدا میکنن که ما یه شاسی و دکمه‌ای رو فشار میدیم و از طریق اون میتونیم مسائل و مشکلات خودمون رو به نوعی حل کنیم، همطور که شاسی رو فشار میدیم 20 طبقه با آسانسور بالا میریم. و بنابراین روزی که در یه جامعه مردم متوجه میشن که میشه از طریق دارو و مواد مخدر هر دو بر مسائل و مشکلات فائق آمد، خب دلیل نداره وقتی من کوششی میکنم که مسئله و مشکلم حل کنم و نمیشه به اونجا پناه بیارم. بنابراین محیط خانواده و اون مسئله شرم و خجالت زمینه رو فراهم میکنه همراه با اسراف. بعد یک مرتبه مسئله پسر و دختر مطرح میشه، یعنی پسر و دختری که یک عمل عادی طبیعی است که از طریق به دلایل ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک و نورولوژیک و روانی و بعدم حتی در یه مفهوم اجتماعی و به یک عبارت مذهبی پسر و دختر به سمت هم کشیده و کشانده میشن، ولی از جانب دیگه بدترین مجازات های ذهنی و زندگی برای این خواستن و یا اقدامی در اون زمینه فراهم میاد و بنابراین یه دلیما و یه تضاد وحشتناکی رو به وجود میاره که از یک طرف تو باید خوب باشی تا دیگران تو رو دوست داشته باشن، از جانب دیگه تو قرار نیست هیچ کس رو دوست داشته باشی. و بعدم همطور که در صحبت شنونده امروز بود، در حالی که ما لباس پوشیده ایم و به مهمانی میخواییم بریم، باید قرار هست که به استخر هم بریم ولی خیس هم نشیم و در نتیجه مسئله پسر و دختر تبدیل میشه به یه جدال ذهنی. حالا یه عده خوشبختانه این رو کمتر دارن، ولی یه درصد زیادی که از 50% به نظر من متجاوزه، اصلا تمام مسئله نوجوانی جوونی میشه و این نیرو نیروی نیست که اگر به راه درستش نیفته بشه به راحتی ازش گذشت و بنابراین با سرکوبی که میشه زمینه برای اختلال بیماری روانی فراهم میشه و یه عاملی برای مسئله اعتیاد. در یه همچی جوامعی شما با یه مشکل جدی استراب روبرو هستید که یه ترس و وحشتی هست که میبینید حتی پدر و مادر ثروتمند و قدرتمند شما همچنان باید تملق بگویند و چاپلوسی کنند و نگران اتفاقات بد باشند چون قاعده و قراری در کار نیست. و از طرف دیگه به دلیل ویژگی‌های فرهنگی که داشتیم و نوع خفیف افسردگی دیسفایمیا که به نظر من بیش از 30% مردم ایران در گذشته داشتن، حالا احتمالاً از مرز 40-50 هم گذشته، شما با افسردگی روبرو هستید و معلومه آدم افسرده گرایش شدیدی برای استفاده از مواد مخدر و مشروب داره. اصولاً یه علامت حتی افسردگی این تمایل هست و تأثیر فوق‌العاده‌ای که می‌ذاره و فرد رو به هر حال از یک حال به حال دیگه میبره. بنابراین این ماجرای افسردگی و استراب هم زمین ساز اونه. اما بعدن موضوعی که برای جوان مطرحه، جوان یه پرنده است که قصد پرواز به آسمان رو داره، برای که آبی آسمان رو میبینه و ستاره ها رو در آسمان میبینه و میخواد به سمت این ستاره ها پرواز کنه، چیزی که از آغاز تمدن بوده و حتی مصریان قدیم رو کمک کرده که متوجه تغییرات ماه و جزر و مد دریاها به خاطر جاذبه ماه بشن. این احساس پرواز به عنوان انسانی که اصلا انسانیتش با مفهوم تکامل، انسانی که پا بر فرش داره میخواد سر بر کنگره عرش بسایه و در اونجا حرکت کنه، باید رشد کنه. به طرف متوجه میشه که با موانع جدی رشد روبروست. این موانع جدی رشد وقتی در سطح اجتماعی بحث میکنید، یه مرتبه وقتی 10% و 15% یا 20% توان پیشرفت رو دارن و تنها راه پیشرفت و موفقیت یا upward social mobility یعنی به سمت بالا حرکت کردن محیط علمی و دانشگاهی و مدرکه، با دو تا موضوع روبرو میشن. یکی این که به این راحتی به دانشگاه راه نمیابن، دومی که یه مقدار دانشگاه ها و دانشکده های با آگاهی های کم به وجود میان که بعدن این مهارت ها در عمل به دست نمیخوره، به دست نمیاد و به درد نمیخوره و فقط یه مدرکه. بنابراین به یک بار شما با یه جوانی روبرو میشید که حالا میبینه این پرواز هم ممکن نیست، یعنی واقعا پروبال او رو شکستند و به درون قفسی که میله های غیر قابل تحمل و گذشتی داره ازش یا بگذرن قرارش دادن و در نتیجه اون یأس و اون هرمان سبب میشه که فکر کنه دلیل نداره، که به این یأس و هرمان و ناامیدی درد رو هم اضافه کنه. پس باید درد رو اقلن از خودم دور کنم. درد رو چگونه میشه دور کرد؟ مواد مخدر. بنابراین شما ذره ذره ماده مخدر رو به عنوان یه راه نجات میدن، همون چیزی که ای بسا چینی ها برای یه مدتی از طریق تریاک داشتن و حتی در قبایل سرخپوست اینا رو شما میتونستید ببینید. اون زمانی که زندگی و طبیعت سخت میگرفت، اونا به اون دامن پناه میبردن. و پس شما با یه مسئله روبرو هستید که چون این جوان رشدی نمیبینه و پروازی نمیبینه و در آخر این تونل تاریک نوری و روشنایی نمیبینه، فکر میکنه که پس میتونه اینجا خودش رو آتش بزنه. و بعدم وقتی که اینا در دسترسه و فراهم آمده و به قیمت نسبتاً کمی میشه داشت، یا احتمالاً با گذشتن از شرف و حیثیت میشه داشت که این در خصوص دخترها خیلی راحت تره، در خصوص پسرها متاسفانه به دلیل ویژه یا گرفتاری فرنگیمون است، بنابراین شما به اون سمت کشیده میشید. نتیجتاً یک پدیده بد و منفی خودش اجتماعی میشه. یعنی حالا دیگه تو تار و پود این جامعه قرار میگیره که ابتدا در اون روبنا هست ولی به تدریج وارد ساخت و اون استراکچر جامعه میشه و افکار و عقایدی هم که مبتنی بر گذرا بودن عمر و لذت طلبی هست که زمینه‌هاشو داریم، یا روحیه پشت پا زدن به دنیا و درویشی از جانب دیگه، یه ترکیبات عجیب و غریبی رو میابه و شما یه مطلب با یه جامعه و فرهنگی روبرو میشید که به گونه های بسیار میتونه به این سمت گرایش پیدا کنه. ای بسا در این زمینه هم اونها که مسئولند یا نمیدانند، یا اگر میدانند کاری نمیتونند بکنند، و یا احتمالاً ممکنه اصلا منافعشون در این جهت و چارچوب نباشه که بخوان در این زمینه کاری بکنند. و بنابراین شما با یه جامعه‌ای روبرو میشید که به صورت فزاینده کیومولاتیو عوامل روانی و اجتماعی و خانوادگی و نظام باورها و اون نردبان پیشرفت و ترقی که در جامعه باید به یه نوعی همیشه گذاشته شده باشه تا افراد اون میل به حرکت و پیشرفت خودشون به نوعی در اونجا بیابند و تجربه کنن، همه اینا بسته و شکسته میشه و بعدم انتظار و فشار پدر و مادر و بدبختی و درماندگی و روابط غلط و بعدم چشم هم چشمی و از همه اینا گذشته فیلم ها و وسایل ارتباط جمعی هم که به صورت باور نکردنی بیمارگونهی در مسیر تحریک این جوان ها که نمونه برجستش در این ویدیو هاست که خواننده ای نیست و شعری نیست و آهنگی نیست، اما تا دلتون بخواد افراد لخت و برهنه اون هم به گونه برخی از اوقات چندشاور و تعباور خودشون رو تکون میدن، خب برای یه آدمی که مستعد این نوع تحریکات هست یه دنیایی رو به وجود میاره و این است که به یک باره مسیر عادی و معمولی زندگی به هم میرزه و ماده مخدر برای از یه طرف از میان بردن درد و برای دادن یه لذت کاذب که به نظر میرسه هدف زندگیست فراهم میاد. اینا یک کلیاتیست که اگر بنده همین الان بهش کمی اندیشیدم و مطلبی خدمتون گفتم، ولی اگر اینا رو بشه دربارش فکری کرد میشه به جایی رسون. ولی به هر حال چیزی بود که به ذهنم اومد چون اشاره کردید که جمعی از جوان‌ها هستید که در این زمینه کار می‌کنید، براتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم، ولی عرایض بنده رو فقط بشنوید تو بگذارید چون این کار احتیاج به یه نگاهی عمیق‌تر و دقیق‌تر داره. به هر حال خوشحال هستم که فرصت شد باهاتون صحبت کنم.
از وقت گرانبهایی که به مادر بسیار سپاسگزارم.
ممنونم از شما. لطف کردید. تمنام. خواهش می‌کنم. شنگ و ارجمند به پایان برنامه رسیدیم. فقط قبل از خداحافظی یادآور می‌شم که امشب ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس عشق و ازدواج رو خواهم داشت. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سکر خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لندروور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لندروور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
از افسردگی، استراب، وسواس، ADD، ADHD رنج میبرید؟ من دکتر هوشنگ پاکتامه و همکارانم با درمان از طریق نورو فیدبک در انسینو، برنفود و گلندل. 818-817-8737 310-481-2260 عضو 08.
This is John Paley with an important message about cancer. KIRN 670 AM is joining the American Cancer Society by declaring war on cancer. It is one of the leading health concerns in our community today. But many